بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت حضار عزیز و همچنین اساتیدی که به صورت برخط در خدمتشون هستیم. با اولین نشست از سلسله نشست‌های حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی ایران در خدمت عزیزان هستیم. در ابتدا تسلیت عرض میکنم ایام ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همچنین سالگرد شهادت شهدای قیام 15 خرداد و همچنین شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت عزیزان. پیش از ورود به بحث بنده مقدمه ای عرض میکنم. انشالله در خدمت آقای دکتر احمد رضا یزدانی مقدم خواهیم بود با بحثشون. با توجه به اینکه خب مناسبت هم داره این بحث ما با این روزها و همچنین عنوان این نشست، من یه فرازی از پیام مقام معظم رهبری رو به در واقع کنگره بزرگداشت ملا صدرا میخونم که هم ارتباط داره با حکمت متعالیه و هم بحث حضرت امام رحمت الله علیه و مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه. ایشون می‌فرمایند که مکتب فلسفی صدر متعلقین همچون همه فلسفه ها در محدوده ملیت و جغرافیا نمی گنجد و متعلق به همه انسان ها و جامعه هاست. همواره همه بشریت به یک چهارچوب و استخوانبندی متقن عقلایی برای فهم و تفسیر هستی نیازمندند. هیچ فرهنگ و تمدنی بدون چنین پایه مستحکم و قابل قبولی نمیتواند بشریت را به فلاح و استقامت و طمأنینه روحی برساند و زندگی او را از هدفی متعالی برخوردار سازد. و چنین است که به گمان ما فلسفه اسلامی به ویژه در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار میجوید و سرانجام آن را خواهد یافت و در آن پابرجا خواهد گشت. ما ایرانیان بیش از همه به این فلسفه الهی وامدار و بیش از همه در برابر آن مکلفیم. دوران ما با دمیدن خورشیدی چون امام خمینی رحمت الله علیه که یگانه دین و فلسفه و سیاست و خود یکی از صاحب نظران برجسته در حکمت متعالیه بود و نیز با حوزه درسی و تحقیقی پربرکت حکیم علامه طباطبایی که استاد یگانه مبانی ملا صدرا در طول 30 سال در حوزه قم به شمار می رفت و تلاش تلامزه و همه هم دوره های آنان بیشک دوره بابرکتی برای فلسفه الهی است. در واقع اشاره‌ای به جایی بود با توجه به بحثی که امروز داریم، همچنین ایام ارتحال حضرت امام و بحثی که در خدمت آقای دکتر با عنوان فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و انقلاب اسلامی هستیم. همونطور که عزیزان مستحضر هستند، خب هیچ انقلابی بدون پشتوانه ما نمیتونیم متصور بشیم و طبیعتا انقلاب اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست و دارای پشتوانه نظری و فلسفی است و به باور خیلی از افراد ما میتونیم حکمت متعالیه رو به عنوان یکی از این پشتوانه ها محسوب کنیم. منتها خب سوالاتی پیرامون این بحث وجود داره و توی این سلسله نشست هایی که قراره هر هفته انشالله برگزار بشه و به هر حال خدمت اساتید متعددی خواهیم بود با موضوعات مختلف، می‌خوایم این ابعاد مختلف این بحث رو واکاوی کنیم. سوالات مختلف و محورهای متعددی هم ما ذیل این بحث آماده کردیم که خدمت اساتید عزیزمون بپرسیم. منتها خب در آغاز از مباحث اساتید استفاده میکنیم، انشالله بعداً با سوالاتی که مطرح میشه این رو بیشتر پروبال میدیم و بتونیم یک بحث خوب و پرباری انشالله داشته باشیم. خب من مجدد آقای دکتر رو معرفی میکنم متوجه به بحثی که دارن. ایشون در حوزه فلسفه سیاسی علامه طباطبایی خب صاحب نظر هستن، آثار متعددی دارن، کتب و مقالات متعددی که در این حوزه ممحص هستن و امروز از جناب آقای دکتر یزدانی مقدم خواستیم که با بحث فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و انقلاب اسلامی در خدمتشون باشیم. فکر میکنم آقای دکتر 45 دقیقه اگر انشالله بحثشون رو ارائه بفرمایند، بعد از اون من سوالاتی دارم که خدمت آقای دکتر میپرسم، همچنین عزیزانی که به صورت برخط در وبینار در خدمتشون هستیم از اون عزیزانم تقاضا داریم که اگر سوالاتی دارن حالا بنویسن اونجا به صورت مکتوب، یا این که در واقع سوال بفرمایید که از استاد عزیزمون بپرسیم. خب با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به سراغ بحث آقای دکتر یزدانی مقدم میریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع ارائه شده که دوستان خواستن درباره او صحبت بشه، فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و انقلاب اسلامی، موضوع مهمی است، نیازمند مقدماتی است. سعی میکنم زیل عناوینی به این موضوع بپردازم. اول اینکه آیا واقعا نسبتی اصلا میان فلسفه سیاسی و انقلاب وجود داره یا نه، یعنی صرف نظر از فلسفه سیاسی علامه طباطبایی ما در دنیا فلسفه سیاسی داریم که پشتوانه یک انقلاب شده باشه یا نه؟ به طور کلی میتونیم بگیم که یک همچین حادثه اتفاق افتاده، یعنی نسبت میان فلسفه سیاسی و انقلاب، مانند این که به دنبال نظریه پردازی ها و فلسفه ورزی کانت که در آثار او قابل مشاهده هست و طرح موضوع عقلانی سازی، انقلاب فرانسه تحت تأثیر این افکار روی میده. همون زمان هم برخی از نویسندگان مثلا در داستانهاشون از زبان قهرمان داستان میگن که فیلسوفان به ما وعده دادن که با عقلانی کردن دنیا، عقلانی کردن حکومت، عقلانی کردن سیاست، مثلا مشکلات ما حل میشه و یک عدالتی، رفاهی، برخورداری بین ما پیدا میشه. به دنبال این که انقلاب فرانسه پیدا شد تحت تأثیر افکار کانت، خود انقلاب یک آثار منفی داشت، انقلاب فرانسه، و به دنبال این آثار منفی انقلاب فرانسه پوزیتیویسم و اثباتگرایی. پوزیتیویسم، اثباتگرایی در مقابل اون نفیگرایی انقلابی بوده که نوعی رویگردانی و مخالفت با اون نفیگرایی انقلابی و فلسفه رو در خودش داشت و در برابر عقلانی سازی کانتی عقلگرایی هگلی پیدا می شد. از اون طرف کانت می گفت که ما می خواهیم جهان خارج رو عقلانی درک می کنیم، می خواهیم سیاست رو، حکومت رو هم عقلانی کنیم، و از این طرف هگل می گفت اون چیزی که خارجی است، واقعی است، موجود است، عقلانی است، و اون چیزی که عقلانی هست موجود هست. البته دوستان اطلاع دارن چه در رابطه با افکار کانت و چه در رابطه با افکار هگل، اونجا تفسیرهای خیلی متعددی وجود داره. مثلا همین مطلبی که هگل میگه که اون چیزی که واقعی است عقلانی است و اون چیزی که عقلانی است واقعی است، بعضی این جمله رو به نفع حکومت پروس اون زمان تفسیر میکنن، میگن این واقع داشته حکومت ویلهلم رو مثلا تایید ایدئولوژیک میکرده. از سوی دیگر هم میگن نه، این در مقام نفی اون حکومت بوده، مثلا اینطوری بوده قضیه، که وقتی ازش در رابطه با دولت پروس اون زمان میپرسن که آیا این دولت که واقعی است آیا عقلانی است یا نه، این میگه با اون چیزی که واقعی است عقلانی است. ببینید با این تعبیر، این در واقع یه تعبیر کنایه آمیزه، یعنی اصلا این حکومت یک حکومت واقعی نیست تا ما بگیم عقلانی هست. درست شبیه این که این دوستانی که فقیهان محترمی که کتاب الاحکام السلطانیه رو نوشتن، فرا و ابن علی اگر اشتباه نکرده باشم، اینا در اونجا مطلبی رو از امام احمد نقل میکنن که امام احمد داشت اختیارات خلیفه رو برمیشمرد. یک کسی پرسید گفت آه یعنی خلیفه این اختیارات داره؟ گفت آره خلیفه این اختیارات رو داره، یعنی این خلیفه که خلیفه نیست، این اسمش خلیفه است، اگه یک خلیفه واقعی باشه این اختیارات رو داره. پس آیا بین فلسفه سیاسی و انقلاب نسبتی میتونه وجود داشته باشه یا نه؟ بله نسبتی میتونه وجود داشته باشه، ما نمونه تاریخیش رو هم داریم و اونم تأثیر فلسفه کانت، فلسفه ورزی کانت بر روی انقلاب فرانسه است. موارد دیگری هم هست، مثلا اصلا کل اون ایده افلاطون در رابطه با جهان ایده این انقلابی شمرده شده، به این معنا که شما وقتی که میگید ما یک جهان ایده‌ای داریم که از این جهان ایده در این عالم دنیا ما الهام میگیریم و اون جهان ایده همیشه بی نقص بی عیبه، این یک نتیجه انقلابی داره. اونم این که این حکومتی که ما داریم میبینیم که این حکومت اون حکومت ایدئال که نیست، که این که مطابق اون جهان ایده که نیست، که پس این میشه انقلابی و این میشه در مقابل حکومت موجود. و یا ایده هایی که ارسطو در رابطه با حکومت مطلوب مورد نظر خودش داره، این میتونه به طور انقلابی عمل بکنه. چرا؟ برای اینکه اون حکومت پولیتی که مثلا احیانا داره ارسطو میگه، اون حکومت طبقه متوسطی که ارسطو داره میگه، ما به جهان سیاست که نگاه میکنیم میبینیم این حکومت مفقود هست. خب پس این یک کارکرد انقلابی و انتقادی خواهد داشت. یه مسئله دیگه هم هست، اونم این است که نسبت یک نظام فلسفی به طور کلی با عمل و نظام سیاسی چگونه خواهد. ببینید مثلا شما الان میگیم مثلا فلسفه افلاطون انقلابی است و میتونه از یک انقلاب پشتیبانی بکنه، فلسفه ارسطو انقلابی است میتونه از یک انقلاب پشتیبانی بکنه، فلسفه دکارت، فلسفه کانت، فلسفه هگل، اینا هر کدوم به سهم خودشون میتونن از انقلاب پشتیبانی بکنن. آیا مثلا منظور ما این است که تمام اجزای این فلسفه مثلا معادله در انقلاب دارن؟ نه، ما اینا نمیتونیم بگیم و این رو هم نمیگیم، بلکه کلیت اون فلسفه، شعار اون فلسفه، ایده های اصلی اون فلسفه خودش رو در انقلاب نشون میده. مثل این که مثلا ایده اصلی کانت که عقلانی کردن جهان سیاست و جهان خارج بود، این عقلانی کردن، عقلانی فهمیدن، این خودش رو در انقلاب فرانسه نشان داد. و یا گرایش به این که واقعیت موجود عقلانی است در اون حرکت‌های بعد انقلاب فرانسه خودش رو نشون داد. حالا ما بگیم که تمام اون نظریه پردازی هگل جز به جزش رو شما توی انقلاب در پسا انقلاب یا در مثلا ضد انقلاب فرانسه نشون بدید، این تقریبا لایمکنه و اصلا ادعایی برای او من تا کنون ندیدم که مثلا وجود داشته باشه. یعنی اینطور نیست که مثلا انقلابیون همه فیلسوف باشن یا فیلسوف سیاسی باشن یا تئوریسین باشن، یک دوره از فلسفه و فلسفه سیاسی رو گذرانده باشن، مثلا صدها نفر، هزاران نفر، صدها هزار نفر، میلیون ها نفر و بعد دست به انقلاب بزنن، بلکه یه ایده های کلی رو میگیرن و بر اساس همون ایده های کلی اونها عمل میکنن. مسئله بعدی، عنوان سومی رو میتونیم بهش بپردازیم و اون این است که برخی از صاحب نظران علامه طباطبایی رو به عنوان نظریه پرداز انقلاب مطرح کردن یا نظریه پرداز انقلاب اسلامی مطرح کردن، یه مقدار توضیحاتی لازم داره. میدونیم که مثلا در سالهای 56-57 دکتر شریعتی به عنوان معلم انقلاب مطرح بود و آثار ایشون به عنوان آثاری که از انقلاب پشتیبانی تئوریک میکنه مطرح بود. پس از شهادت شهید مطهری با همون زمینه هایی که بود و عواملی که بود، ایشون به عنوان استاد شهید یا متفکر شهید انقلاب اسلامی مطرح شد. در این حال برخی از تحلیلگران مسائل ایران که معمولا اینا تحلیلگران خارج از کشور بودند و متعدد هم هستن که این موضوع رو بیان میکنن و تاکید بر این موضوع میکنن، اینا میگن که آقا وقتی ما نگاه میکنیم به انقلاب اسلامی میبینیم که در کنار یک حرکت سیاسی که این حرکت سیاسی به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی منجر شد، یک حرکت به انقلاب فرهنگی هم در جریان بود که اون انقلاب فرهنگی در واقع پشتوانه این انقلاب سیاسی بود و اون انقلاب فرهنگی صاحب نظر اصلیش، نظریه پرداز اصلیش، بنیانگذار اصلیش علامه طباطبایی بوده. و بعد هم نمونه میارم، میگن شما نگاه کنید کارهایی که مثلا در حوزه شده، یه نشریه منتشر شده، نشریه مکتب اسلام مثلا در سالهای 30، به دنبالش یک نشریه دیگری، چون که نشریه مکتب اسلام بالاخره عزیزانی که در اونجا فعالیت میکردن به جهاتی اسم مرجع اون زمان آیت الله شریعت مدار رو آورده بودن به عنوان کسی که این نشریه زیر نظر اونها ایشون هست. و بعد افراد دیگری که علایق و گرایش بیشتری به امام خمینی داشتن، اینها هم یک نشریه منتشر میکنن تحت عنوان مکتب تشیع که اینا مثلا انقلابیون طرفدار آیت الله خمینی بودن. در هر دو نشریه، یعنی هم در نشریه مکتب اسلام هم در نشریه مکتب تشیع، اون شخصیت اصلی و نظریه پرداز اصلی جناب علامه طباطبایی هست. اصلا یک شماره کامل مکتب تشیع که مذاکرات فیما بین علامه طباطبایی و آقای هانری کربن بود و همینطور دیگه در شماره های دیگه هم نظراتشون. برخی باز هم از صاحب نظران مسائل ایران، تحلیلگران مسائل ایران، اینا گفتن که مهمترین اثری که در ایران از 1320 به بعد این نوشته شد و منتشر شد و معمولا مورد توجه قرار نگرفت، مورد توجه کافی به اون مقداری که باید به این اثر توجه می شد این کار انجام نشد، کتابی بود به نام بحثی درباره مرجعیت و روحانیت که در سال مثلا 39-40-41 نوشته شد، منتشر شد و اونجا جمعی از صاحب نظران و رهبران فکری انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی حضور دارند، مثل علامه طباطبایی، مثل آقای مطهری، مثل آقای بهشتی، مثل اگه اشتباه نکنم قاصد ابوالفضل زنجانی، مثل آقای بازرگان و دیگران افراد محترمی در اونجا، در هر کدوم مقالات آقای طالقانی، اینا هر کدوم در اونجا یه مقاله چیز سخنرانی دارن و آقای طباطبایی در اونجا دو تا مقاله داره به جای یک مقاله. و مرکزیت این اثر شاید ما بگیم که بر افکار علامه طباطبایی و حول افکار علامه طباطبایی است. بنابراین همونطور که از دکتر شریعتی به عنوان معلم انقلابیات شد یا از آقای مطهری به عنوان استاد انقلاب نام برده شده در ایران، از طرف صاحب نظران و تحلیلگران مسائل ایران علامه طباطبایی به عنوان نظریه پرداز اصلی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی از ایشون یاد شده به خاطر مجموعه کارهایی که ایشون داشتن انجام میدادن. و انصافا هم انسان که نگاه میکنه میبینه ایشون داشتن یه کار مثلا فرهنگی عمیقی رو داشتن انجام میدادن و جمعهایی رو در همین قم، در تهران، در مثلا مراکز علمی داشتن مثلا پشتیبانی میکردن، حمایت میکردن، که این جمعها خودشون بسیار جمعهای تأثیرگذاری بودن. مثلا همین مدارسی که در اون زمان تحت عنوان مدارس اسلامی ایجاد شد، یا مدرسه علوی که زیر نظر اون آقای محترمی که بودن مشهور به علامه کرباسچی یا کرباسیان مثلا پیدا شد، که همین آقایونی که بعدها مثلا صاحب منصبان جمهوری اسلامی شدن اونجا تحصیل میکردن، اونها کاملا در ارتباط با علامه طباطبایی بودن و تحت تاثیر علامه طباطبایی بودن و حتی تقاضا کرده بودن از علامه طباطبایی که به عنوان کتاب درسی مدارس اینها اثری بنویسد، که ایشون ظاهرا در اون زمان یک اثری رو تهیه کردن تحت عنوان تعالیم اسلام، که بعد همین مرحوم آقای امینی که از دنیا رفتن ایشون همین رو در دو جلد تحت عنوان آموزش دین اگر اشتباه نکنم ایشون بازم منتشر کردن. دیگران هم بارها این اثر با نامهای مختلف منتشر شد. پس این که ایشون به عنوان نظریه پرداز انقلاب اسلامی مطرح شده، این یک شواهدی هم در تاریخ انقلاب اسلامی داره. یه توجهی رو اینجا خوب است که ما بهش بدیم، اونم این است که ببینید نظریه پردازی در خلا پیدا نمیشه. یعنی اینطور نیست که مثلا یک باره در سال 1327-28 یک شخصی پیدا شد به نام علامه طباطبایی بدون هیچ پیشینه و سابقه. بابا این آدم مثلا سالها در حوزه علمی نجف، در نزد مثلا اساتید فلسفه، ریاضی، عرفان اونجا زحمت کشیده، از همون موقع کارهایی انجام داده. حالا از ایشون مطلبی نقل میشه که من نمیدونم چقدر این مطلب رو من بتونم تایید بکنم. حالا عرض میکنم چون که اینو حالا دوستان که خواستن تعقیب بکنن، شاید مثلا دو نفر این داستان رو نقل کرده باشن، یکی آقای مطهری هستن در یادداشت‌های خودشون شاید، که ایشون میگن علامه طباطبایی وقتی که رفتن نجف، ایشون گفتن من اون موقعی که وارد نجف شدم اسفار طوری توی مشتم بود، طوری من اسفار رو خونده بودم و آشنا بودم که میگفتم ملا صدرا هم باید بیاد پیش من اسفار بخونه تا بدونه که در اسفار چی گفته. بعد من ملاقات کردم با آقای آسد علی، آقای قاضی، و دیدم نه من حالا باید مثلا اسفار رو بخونم و یاد بگیرم. یعنی بخیر این آدم آدمیه که قبل از مثلا حضور در نجف اسفار خونده، بلکه اصلا آیه نصر در همین چهار مقاله‌ای که تحت عنوان حکمت متعالی ازشون منتشر شده، در اونجا اگر دوستان یادداشت‌ها رو مراجعه بفرمایند، ایشون معمولاً میگن که استناد میکنن به دیدگاه‌های علامه طباطبایی، میگن مثلا فلان نسخه از فلان اثر ملا صدرا رو آقای طباطبایی ایشون گفتن که من در فلان سال در تبریز دیدم. چون که اون موقع مثل الان نبوده که مثلا شما الان فرض کن در افزار دور بیزرید تمام آثار مثلا ملا صدرا رو یا مثلا قالب آثار ایشون رو در دست دارید، و یا مثلا دوستانی تحت عنوان بنیاد حکمت متعالی زحمت کشیدن و کارهای ملا صدرا رو منتشر کردن، اونجا مثلا نسخه های جناب ملا صدرا در اون سالهای مثلا 1300 1310 1320، اینا نسخه های حتی 1330 1340 نسخه های نایاب و کمیابی بودن. و از این تعبیراتی که آقای نصر میاره و ارجاعات متعددی که به علامه طباطبایی در بحث نسخه های آثار ملا صدرام میده، معلوم میشه که علامه طباطبایی برای خودش یک با آدم نسخه شناس هست در رابطه با مثلا آثار ملا صدرا و یک صاحب نظری است. و اگر دوستان اون مقدمه اصول فلسفه روش رئالیسم خاطر مبارکشون باشه، آقای مطهری تعبیر عجیبی ازشون میارن، میگن ایشون کسی است که مثلا فارابی رو خوب خونده، بوعلی رو خوب خونده، نمیدونم افراد مختلفی رو اونجا نام میبره، احتمالا مثلا شیخ اشراق رو، خواجه نصیر رو و ملا صدرا رو میگه، ایشون همه اینا رو خونده و تقریبا آقای مطهری میگه ایشون تنها کسی است که تمام این آثار رو دیده و خونده و زحمت کشیده. یعنی شخص منحصر به فردی است. شما الان آقای طباطبایی اینطور نیست که ما بگیم یه علامه طباطبایی مثلا ما حالا یه بخشنامه کردیم در سال 1327 یه علامه طباطبایی پیدا شد، یا مثلا امر کردیم یک علامه طباطبایی پیدا بشه. نه، علامه طباطبایی یعنی 30 سال 40 سال کمتر بیشتر، یعنی ایشون زحمت کشیده و از و ایشون به یک معنا کل تاریخ فلسفه اسلامی هست در زمان خودش و کسی است که تمام این فلسفه اسلامی رو درش غور کرده، درک کرده، فهمیده، فکر کرده. و روی این مسئله فکر من خیلی تاکید میکنم که ایشون گاهی وقتا ساعتها فکر میکرده درباره یک موضوعشون، ساعتها فکر میکرده و برخی از شاگردان ایشون میگفتن که با ایشون دارای افکار عمیقی درباره سیاست بوده و معلومه خیلی اهل تفکر بوده. حالا اینکه فکر و تفکر و اینا اگه دوستان خواستن من توضیحات بیشتری میدم، اما اون به هر حال اگه بخوایم اونا رو توضیح بدیم یه مقدار زمانی از ما میگیره. برای ایشون یه شخصی بوده که هم خونده بوده، خوب خونده بوده، هم خوب فکر کرده بوده. یعنی علامه طباطبایی اونطور که ببینید گزارشات نشون میده، قرائن نشون میده، یعنی از فارابی تا ملا صدرا تا پس از ملا صدرا همه اینها در علامه طباطبایی جمع است. اینو دوستان توجه داشته باشن، خیلی مسئله مهمی است که اینطور نیست که ما فکر بکنیم مثلا یک نظریه پرداز، یک فلسفه پرداز این در خلاء پیدا شد، یک باره پیدا شد. نه آقا اینطوری نیست. و ایشون هم فقط این نبود که ما مثلا قرارداد کرده باشیم که ایشون بگیم مثلا نظریه پرداز، نه بابا، یک کار سنگین علمی فلسفی ایشون انجام داده که الان شده نظریه پرداز. بعد این نظریه پردازه هم اینطور نیست که در فضا رها بشه، در زمان رها بشه. نه، یک شخصیتی مثل علامه طباطبایی ایشون که آمده قم، شما ملاحظه بفرمایید، با اون چیزی خودم احصا کردم ده‌ها نفر از کسانی که بعداً ما در جمهوری اسلامی شخصیت‌های جمهوری اسلامی شدن، شما الان نام من میشه مثلا خود آقای مطهری، خود آقای بهشتی، آقای هاشمی رفسنجانی، همین آقای محمد یزدی، آقای ابراهیم امینی، اون آقای ابراهیم خسروشاهی که مثلا ایشون در تهران بودن، خود مقام معظم رهبری، ببینید آیت الله منتظری، افراد مختلف، یعنی آقای مشکینی، افراد مختلفی که میگم ده ها نفر هستن از شخصیت های رده بالای مثلا جمهوری اسلامی و انقلاب، اینا شاگردان علامه طباطبایی بودن بنابر اون گزارشاتی که وجود داره، خود آقای احمدی میانجی. و این حالا ده ها نفری که بنده پیدا کردم اونچنان غوری نکردم، ممکنه واقعا یک کسی بری کاری بکنه بگه بیشتر از این حرف هاست، یعنی واقعا چهره های اصلی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی اینا کسانی هستن که شاگردان علامه هم هستن. و این شاگردان علامه هم مثلا یه آدم های مثلا حالا چرز بکنم کمتوان و ناتوان و اینطوری نبودن، کسانی بودن که هر کدوم بعدا خودشون میبینیم کتاب هایی نوشتن، آثاری دارن، تفکراتی دارن. یعنی این اندیشه پردازی و این نظریه پردازی نه در خلا پیدا شد و نه در خلا رها شد، بلکه این ادامه و استمرار را پیدا کرد. و آیه طباطبایی یه شخصی بود که این وسط قرار گرفته بود و آینده رو به گذشته پیوند داده بود، همچنین کار بزرگی ایشون انجام داده بود. ببینید حالا من واقعیتش بعضی تعبیرات رو زیاد آدم مایل نیست که راجب اونها صحبت بکنم، و خب حالا اینجا میگیم سعی هم میکنم مثلا حتی امکان مثلا نام نبرم. ببینید مثلا برخی از دوستان عزیزان این عزیزان مثلا تو خاطرات خودشون اونجا نوشتن که مثلا ما مثلا توی مثلا مجاهدین خلق اونجا مطالب ایشون رو مورد بحث قرار میدادن و متاسفانه اونطوری هم که از نتیجه آثار این عزیزان برمیاد، همون آقایونی که اون زمان بودن، معلوم میشه که درست مطالب علامه رو نفهمیده بودن. حالا اینا رو من بعضی از این موارد رو در همین فلسفه سیاسی علامه طباطبایی به ایران معاصر نشون دادم که دقیقاً مطلب علامه طباطبایی رو برعکس فهمیده بودن و این اصلا عجیب هست که چطور یه همچین اشتباهاتی ایتفلکی ها مثلا مرتکب شده بودن. و یا انتقاداتی هم دارم، اونم مسئله نیست، بخاطر هر کسی ما میتونیم انتقاد داشته باشیم. و یا مثلا اونجا در گزارشات خودشون میگن که ما در زندان عادل آباد شیراز که مثلا مجاهدین خلق بودن، چریکای فدای خلق بودن، حزب توده بودن، اینها ما میومدیم و همین ترجمه المیزان رو اونجا بحث میکردیم. حالا شما این اسامی رو ببینید، اسامی رو که ما نمیخوایم نام ببریم، شاید مثلا 50 نفر یا بیش از 50 نفر چهرهای سیاسی مهم اون زمان و پس از انقلاب که اسامیشون همه اونجا هست، بنده اینا رو آدرس دادم. معلوم میشه که خیلی به نظرات علامه طباطبایی نیروهای مثلا مذهبی، نیروهای چپ، لاخره مبارزین، اونایی که توی زندان بودن، همه اینا به افکار علامه طباطبایی توجه داشتن، به شخصیتیشون توجه داشتن. همین آیه بازرگان بنده خدا، ایشون همین راه طی شده رو قبلا خدمت آیه طباطبایی ارائه کرده بود که ایشون در رابطه با راه طی شده نظر بدن. و یا آیه یدالله صحابی، اون کتاب خلقت انسان رو قبلا حالا یا خدمت آیه متعری داده بودن یا خدمت آیه طباطبایی داده بودن که اینها درباره این اثر نظر بدن. حالا چه حوادثی پیش آمد و اینها، اونا بحث‌های دیگری است، من نمیخوام وارد اون بحث‌ها بشم. یا مثلا برخی از این عزیزان به آیه طالقانی اینطوری میگفتن، میگفتن که ها ببین این آیه طباطبایی داره تون تفسیر قرآن مینویسه، تو هم یه همچی کاری بکن، تو هم مثلا بچسب این تفسیر قرآن و علامه طباطبایی به عنوان الگو برای آیه طالقانی مثلا مطرح میکردن افراد. و اگر شما دوستان عزیزم، بازم عرض میکنم چون اینا رو همون رو در اونجا نام بردم دیگه، شاید اینجا لازم نباشه، آثار روشنفکری مذهبی اون زمان رو ببینید، میبینید اینا دائم دارن به علامه طباطبایی ارجاع میدن، رفرنس میدن و افکار ایشون، المیزان ایشون، کارهای دیگر ایشون مورد توجه اصلا روشنفکران مذهبی در اون زمان هم بوده. غیر از اون قضیه آیه نصر و آیه کربن و اینا که اون حالا برای خودش توی یک فضای دیگری هست، اینا هم اینطوری بوده. آیه مطهری، تعبیر آیه مطهری رو دوستان یادشون هست که ایشون مثلا حالا چند بار ایشون این مطلب رو گفتن، یه جا شاید گفتن مثلا 70 سال 80 سال دیگه شاید مثلا علامه طباطبایی رو بفهمن ایشون چی گفته، یه جا مثلا گفته 120 سال دیگه 150 سال دیگه، تعبیرات متعدد ایشون به کار برده. یعنی از نظر آیه مطهری افکار علامه طباطبایی اونچنان مهم هست و اونچنان عمیق هست که در کوتاه مدت این افکار فهمیده نخواهد شد و ما به زمان احتیاج داریم که این افکار فهمیده بشه. بنده هم عرض بکنم که فرمایششون فرمایش درستیه و اون عزیزانی که فرض کن مثلا زندانیان سیاسی بودن، روشنفکران مبارز ضد شاه بودن، از قرائن معلوم هست که اینها توانایی های لازم برای فهم آثار علامه طباطبایی رو نداشتن. اخیرا من دیدم از آقای علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی، جناب آقای لاله‌زاری، که ایشون فرمودن که این المیزان رو 200 سال دیگه شاید مثلا حوزه‌های علمیه بفهمند که علامه طباطبایی در این المیزان چی کاری انجام داده. حالا این رو بنده عرض میکنم اینجا، بالاخره مطلبی از روش تأمل بکنیم. من یادم است در 1362 یک جمعی میخواستن با بزرگ داشت برای علامه طباطبایی برگزار بکنند، خدمت مسئولین اون زمان جمهوری اسلامی رسیدن، از جمله خدمت مقام معظم رهبری رئیس جمهور اون زمان. و جالب این است که همه اون عزیزان، بزرگان، محترمین مثلا از علامه طباطبایی به خوبی یاد کردند و تاکید کردند. اینا تعبیری ایشون آوردن که حالا من خیلی خواستم که این تعبیر رو دقیقا پیدا کنم، نتونستم تا حالا نقل به مضمون میکنم. ایشون فرمودن که با علامه طباطبایی در آثار خودش مبانی یک نظام اسلامی رو، مبانی جمهوری اسلامی رو بیان کرده و این خیلی مسئله مهمی است. یعنی ایشون به عنوان یک آدم فهیم، دقیق، عمیق این طور فهمیده که علامه طباطبایی داره چارچوب‌ها و اصول و مبانی اساسی یک نظام اسلامی رو مثلا بیان میکنه و این اصلا یک پشتوانه ای هست برای جمهوری اسلامی. کمان که بازم حالا این مطلب رو هم از کسی تا حالا ندیدم، ایشون در یه سخنرانی وقتی که میخواند در رابطه با شهید صدر صحبت بکنن میفرمایند که این در این فلسفتونا معلومه که ایشون از کتاب اصول فلسفه رایش رئالیسم علامه طباطبایی استفاده کردن و معلوم میشه که دقت ایشون دقت خوبی هست و علامه هم خیلی تو ذهن ایشون هست که وقتی که کارهای آقای صدر رو میبینه متوجه میشه که آقای صدر بالاخره حالا کم و بیش تحت تاثیر علامه طباطبایی هست و این ضعفی هم برای هیچ کس نیست. بالاخره علم دانش دیگه، علم و دانش این منتشر میشه، بنده استفاده میکنم، شما استفاده میکنین، اون استفاده میکنه، همونطور که خود علامه طباطبایی مثلا از آقای ناینی استفاده کرده، از آقای کاشف الغطا استفاده کرده، از آقای شرف الدین استفاده کرده، همونطور که آثار ایشون نشون میده معلومه تحت، یعنی از اونا استفاده کرده، بهره مند شده. همینطور آیندگان هم خب هیچ اشکالی نداره، از ایشون بهره مند میشن، از ایشون استفاده میکنن. این تازه قوت هم هست که نشون میده که این اندیشمندی که داره یک مطلبی رو مینویسه جلو میبره، اینطور نیست که مثلا ناآگاه باشه راجب ادبیات و گفتمان اون زمان. این در رابطه با این مسئله، این که ایشونو به عنوان نظریه پرداز انقلاب اسلامی و یا جمهوری اسلامی، افرادی که حالا عرض کردم من شروع که کردم، از تحلیلگران خارج از کشور شروع کردم تا الان که اومدیم و یک نمونه هایی از داخل کشور، از فرض کن نیروهای مختلف سیاسی، روشنفکری، از عزیزان اندیشمندان حوزوی، اینا نمونه های مختلفی رو در اینجا برشمردم. یه چیزی رو با من عرض بکنم، این تعبیری که استاد معظم حضرت آیت الله جوادی حاملی دارن، این تعبیر به نظر بنده تعبیر درستی است که ایشون میگن ببینید این فلسفه صدرایی مانند یک کوهی است، یک معدنی است از طلا، نقره، جواهر، هرچی. الان یک فیلسوف سیاسی این وظیفه داره که بیاد و از اون معدن، از اون کوه، از اون طلا، جواهر، نقره، هرچی که است، اون مقدار لازم رو به نحوی که لازم و مناسبه برای جامعه و سیاست هست استخراج بکنه، پردازش بکنه، شکل بده و در اختیار جامعه قرار بده. قرار نیست که الان یه فیلسوف سیاسی بیاد بگه که ها ببینید یه کوه بزرگی داریم، کوه طلا. خب آیه کوه طلا بیشه درد ما میخوره، شما این رو باید بیاری و تبدیل بکنی به چیزی که ما بتونیم از او در جامعه و سیاست استفاده بکنیم. حالا مطلب بعدی که اینم خوبه یه تأملی بکنیم، آیا علامه طباطبایی با آن اصلا یک آدم انقلابی بود و اصلا نسبتی با انقلاب اسلامی داشت یا نه؟ به یک معنا علامه طباطبایی خودش از بنیانگذاران انقلاب اسلامی هست. چرا؟ برای اینکه در اون جلسه‌ای که به درخواست آیت الله خمینی در منزل آیت الله زاده آقای حائری یزدی که ظاهرا همین شخصیت معظم آقای شیخ مرتضی حائری یزدی بودن تشکیل میشه و در اون جلسه این عزیزان هستن آیات عظام سید روح الله موسوی خمینی، سید مرتضی الحسینی لنگرودی، سید احمد حسینی از زنجانی که زانن ابوی آیه زنج حاسد موسی هستن، سید محمد حسین طباطبایی علامه طباطبایی، محمد الموسوی یزدی، سید محمد رضا الموسوی گلپایگانی، سید کاظم شریعت مداری، هاشم آملی و مرتضی حائری. و اینا در اون زمان یک نامه اعلامیه 9 امضایی اینا می نویسن و منتشر می کنن در مخالفت با اون مسئله قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی. به این معنا خود علامه طباطبایی از چهرهای اولیه و از بنیانگذاران انقلاب اسلامی است، کما اینکه مثلا وقتی که علامه آیت الله خمینی از تهران به قم عودت داده شد، برگردانده شد، حالا آقای مسعودی خمینی در خاطرات خودشون ظاهرن گفتن یا آقای احمدی میانجی که ایشون اول کسی بوده که رفته دیدار امام خمینی، یعنی اینقدر. و از امام خمینی هم ایشون به هر حال حمایت‌های مختلفی رو انجام داده. آقای دکتر سید حسین نصر ایشون بارها در مصاحبه‌های خودشون نقل می‌کنن که علامه طباطبایی از منتقدان وضع موجود در اون زمان بود و با حکومت شاهنشاهی هم ایشون مخالف بود. حالا بعد قرائن دیگری هم بنده عرض میکنم. در جنبه بین الملل اسلامی یه اطلاعیه که علامه طباطبایی در حمایت از انقلاب فلسطین میده و بعد جمع آوری کمک مالی برای فلسطین به همراهی آیت الله سید ابوالفضل زنجانی و شهید مطهری، این هم که اصلا دیگه داستان مشهوری داره. معلوم میشه که با این ایشون یک آدمی که مثلا حالا یه گوشه قم افتاده باشه نیست، یک کسیست که بالاخره با اون حرکت‌های انقلابی در داخل کشور، حرکت‌های انقلابی در عرصه بین‌المللی، حرکت‌های اسلامی، ایشون هم توجه داره، هم حمایت میکنه، هم در جریان هست. یعنی یک آدم زنده پویای بروزی هست این چیزی و مبارز و انقلابی، چیزی که از فرمایش از سرگذشت ایشون از تاریخ ایشون ما ببینیم. در گزارشات ساواک و سرویس‌های امنیتی اون زمان 3 نفر از علمایی که متعرض سیاست روز میشن و مطالب انتقادی میگن نام برده شدن. این 3 نفر عبارتن است: آقای روح الله موسوی خمینی، آقای سید کاظم شریعت مدار و سید محمد حسین طباطبایی مشهور به علامه طباطبایی. یعنی 3 تا آخوند سیاسی رو ساواک و سرویس‌های امنیتی تشخیص دادن در حوزه علمی قم قبل از سال 40 که این 3 تا آخوند سیاسی این 3 نفر هستند و یکیشون مثلا جناب علامه طباطبایی است. خود آقای طباطبایی در اون اختلافاتی که فیما بین آیت الله خمینی آیت الله شریعت مداری پیدا شده بود، ایشون از طرف آیت الله میلانی حکم قرار داده شدن. بعد تلاش هایی هم شد، توافقنامه‌ای هم تهیه شد که قرار شد که آقای خمینی آقای شریعت مدار این توافقنامه رو امضا بکنن و بالاخره این قضایا حل بشه که به جهات این توافقنامه اجرایی نمیشه و علامه طباطبایی در نامه‌ای به آیت الله میلانی اون ماوقع رو شرح میدن و از ادامه حکمیت هم عذرخواهی میکنن. خب ببینید الان تا الان گفتیم که آیا ایشون با انقلاب آیا نسبتی داشتن یا نسبتی نداشتن، یه آدمی بودن که مثلا یه گوشه‌ای مثلا برای خودشون بودن و داشتن کم کارهای آخوندی خودشون رو میکردن، گفتیم نه، خود ایشون شخصیتاً کسی بوده که با انقلاب ارتباط داشته و تأثیرگذار هم بوده، مؤثر هم بوده، عاملیت داشته. آیا اصلا فکر و اندیشه علامه طباطبایی، حالا این خودش آدم انقلابی قبول، فکر و اندیشه اش چی؟ با انقلاب و انقلابیگری نسبتی داره یا نداره؟ ببینید تحلیلی علامه طباطبایی در جلد 3 المیزان زیل اون آیه قل اللهم مالک الملک ایشون ارائه میکنن که در اون تحلیل، اون تحلیل رو شما ملاحظه بفرمایید، اون تحلیل اصلا معناش چیه؟ تأیید جنبش های سیاسی و آزادی خواهانه و نفی حکومت استبدادی. حتی اونو که شما میخونید میبینید تأیید جنبش مشروطه است، مخالفت با حکومت سلطنتی هست، ترجیح حکومت جمهوری هست. بنابراین علامه طباطبایی اصلا مخالف سلطنت موروثی سلطنت مادام العمر، سلطنت مشروطه و طرفدار جمهوری و حکومت موقت و دوره‌ای بود. حالا اونم در المیزان هست و هر کدوم از دوستان که خواستن میتونن اونجا رو مراجعه بکنن. یه مسئله مهمی وجود داره، اونم این است که علامه طباطبایی وقتی که میخوان راجع به نظام سیاسی صحبت بکنن، مستقیما از فرد انسان به نظام سیاسی منتقل نمیشن، بلکه از فرد انسان به زندگی اجتماعی و از زندگی اجتماعی به نظام سیاسی منتقل میشن. خب حالا شما بگید و این چه؟ خب حالا ثم ماذا که چی بشه؟ آها، نتیجهش اینه که علامه طباطبایی به طرف یک حکومت تمامیت‌گرا که همه شؤون زندگی رو تحت اختیار و کنترل قرار بده نمیره، بلکه به سوی یک حکومتی میره که خودش تنها یک جنبه از زندگی اجتماعی است و توسط اجتماع به وجود آمده. بنابراین این حکومت منتهی به اجتماع و فرد انسان میشه. بنابراین دولتی که علامه طباطبایی از اون صحبت میکنه دولت ابزاری است، نه یک دولت انداموار هگلی. اینا کاملا با هم دیگه تفاوت داره. در این حال علامه طباطبایی هم به فرد انسان توجه داره، فرد انسان رو بنیان زندگی اجتماعی و حکومت و نظام سیاسی میدونه و نظام سیاسی رو در مقابل فرد انسان مسئول میدونه، چنان که دین رو هم در مقابل فرد انسان متعهد میدونه. بنابراین اصالت اجتماع علامه طباطبایی که مرتبه وجودی برای اجتماع در نظر میگیره در مقابل اصالت فرد قرار نداره، بلکه اجتماع هم به نوبه خودش منتهی به فرد میشه، چنان که نظام سیاسی هم به جهت اینکه از اعتباراتی است که اجتماع انجام میده از طریق اجتماع به فرد منتقل میشه. بنابراین همونطور که به یک معنا میتونیم از اصالت اجتماع در اندیشه علامه طباطبایی سخن بگوییم، به یک معنا میتوانیم از اصالت فرد در اندیشه علامه طباطبایی هم سخن بگوییم. ببینید یک مسئله وجود داره، اینجا الان ما اشاره کردیم که علامه طباطبایی از اجتماع به سیاست و نظام سیاسی منتقل میشه. آیا میتونیم بگیم که به این معنا علامه طباطبایی طرفدار اسلام اجتماعی است و نه طرفدار اسلام سیاسی؟ آیا این رو میشه گفت یا نه؟ ببینید علامه طباطبایی معتقد به تقدم وجودی اجتماع بر حکومت هست و برای اجتماع هم یک اهمیت و جایگاه و نقش قائل هست، لوازمی هم داره اینها که حالا در اون دو سه اثری که حالا یکش منتشر شده، دوتا دیگه هم انشالله امسال یا سال آینده منتشر میشه، اینا رو مفصل توضیح داده شده. تأکیدات مکرری علامه طباطبایی بر اهمیت تعیین کننده تربیت و ارجاع موضوع تربیت به ساختارهای سیاسی اجتماعی داره و همچنین حکومت رو بر پایه حکومت رو از وظایف ضروری اجتماع معرفی میکنه. یعنی بدون تردید اسلام علامه طباطبایی اسلام اجتماعی هست، ولی از اون جهت که این اسلام اجتماعی او بازم یک اسلام اجتماعی هست که در پیوند با حکومت هست، در پیوند با سیاست، یعنی بنیان سیاست هست، بنیان حکومت هست، اساس حکومت هست، اساس سیاست هست. از این جهت اسلام اجتماعی او در مقابل اسلام سیاسی به معنای نقش و اثر و نظر اسلام درباره سیاست قرار نداره، بلکه در ارتباط با هم دیگر در کار علامه طباطبایی این موضوع قرار داره. یه مسئله دیگری، خب این سوال گاهی وقتا میشه، اینو خیلی ما سریع اینجا مطرح بکنیم و اینم امیدوار هستم که تکلیفش روشن بشه در این جلسه انشاءالله، و اونم این است که آیا علامه طباطبایی موافق یا مخالف ولایت فقیه بود؟ ولایت فقیه یک موضوع فقهی است. علامه طباطبایی بحث از این موضوع فقهی رو به فقه احاله میکنه. در این حال متذکر میشه که فقیه اصطلاحی غیر از فقیه به معنای لغوی و یا فقیه به اون معنایی است که در صدر اسلام بوده. ایشون موضوع ولایت فقیه رو خارج از فلسفه اجتماعی یا فلسفه سیاسی اسلام معرفی میکنه، میگه این مربوط به فقیه است. در این حال ایشون تصریح میکنن که در زمان غیبت امام زمان علیه السلام حکومت به مردم سپرده شده و مردم وظیفه دارند که حکومت رو بنابر اونچه سنت پیامبر بوده برپا دارند. بعد هم ویژگی های حکومت در سنت پیامبر رو برمی شمارن و توضیح میدن. در مجموع به نظر میرسه منصفانش که شکل حکومت، یعنی که حکومت ولایت فقیه باشه یا نباشه، از نظر علامه طباطبایی تابع مصلحت اجتماع هست. یعنی اگر مصلحت اجتماع اسلامی اقتضا بکنه که حکومت اسلامی به صورت ولایت فقیه باشه، همین صورت در پیش گرفته میشه. چنان که در پاسخ پرسش جناب حضرت آیت الله رخشاد حفظه الله و ابقا نیز به مصلحتی بودن حکومت درباره غیر پیامبر و امامان معصوم ایشون تصریح کرد. من اینجا خوبه که این تذکر بدم، ببینید از نظر امام خمینی هم حکومت اسلامی منحصر به ولایت فقیه نبود، بلکه ولایت فقیه شکلی از حکومت اسلامی بود. چرا؟ برای اینکه گذشته از اینکه امام خمینی در البی صورت‌های گوناگون حکومت اسلامی رو توضیح میدن، پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که توسط آقای دکتر حبیبی و دوستان ایشون از جمله حقوقدانانی مانده آقای دکتر کاتوزیان تهیه شده بود و در این پیشنویس از مدل فرانسوی دولت، یعنی ریاست جمهوری و نخست وزیری، که نوعی تلفیق میان مدل ریاستی و مدل پارلمانی بود، الهام گرفته شده بود رو امام خمینی ایشون تایید کردن این پیشنویس رو و در نظر هم داشتن که این پیشنویس به آرای عمومی گذاشته بشه و تصویب و اجرا بشه و در اون پیشنویس هم سخنی از ولایت فقیه نبود. بنابراین جمهوری اسلامی مورد نظر امام خمینی میتوانست بدون نهاد ولایت فقیه یا شکل ولایت فقیه باشه. بعدن به اصرار آقای بازرگان و دوستان ایشون که میگفتن شما آقای خمینی به مردم وعده برپایی مجلس مؤسسان قانون اساسی دادید. مجلس مؤسسان یه چیزی بود که اینها توی قانون اساسی مشروطه بود و در انتقال حکومت از قاجار به پهلوی، فکر کنم در 1304 یا 1307 این تشکیل شده بود و بنابر اون چیزی که اونجا بود، مثلا اعضای او باید مثلا بیشتر از تعداد مجلس مثلا پارلمان، مجلس شورای ملی و مجلس سنا باشه، تقریبا یه چیزی حدود 600 نفر در این مجلس مؤسسان قرار می گرفت. این مجلس مؤسسان اول بود که حکومت رو از قاجار پهلوی انتقال داد. زارن یک مجلس مؤسسان دومی هم تشکیل شد که در اون مجلس مؤسسان دوم تصویب شد که خانم فرح پهلوی ایشون نایب السلطنه هستن، در صورتی که شاه از دنیا بره و تا قبل از اینکه ولیعت به سن قانونی برسه ایشون نایب السلطنه هستن. اینم مجلس مؤسسان دومی بود که در اون زمان تشکیل شده بود. امام راحل در فرمایشات خودشون و شاید مثلا در همین سخنانی مجلس بشت زهرا هم فرموده بودن که مثلا یک مجلس مؤسسانی ما تشکیل میدیم و در اون مجلس مؤسسان قانون اساسی رو به تصویب میرسونیم. آقای بازرگان همین رو میگفت، میگفت که شما به مردم وعده دادید که مجلس مؤسسان تشکیل میدیم، الان مجلس مؤسسان تشکیل بدید و اون مجلس مؤسسان این پیشنویس قانون اساسی رو تصویب بکنه. شما سخنانی های امام رو ملاحظه بفرمایید، همین مجلس مؤسسان رو بزنید توی همین صحیفه امام، اونجا میبینید مفصل که امام میگه بابا ببینید شما میگه میگین مجلس مؤسسان، خب مجلس مؤسسان مشروعیتش از کی میگیره؟ از مردم میگیره. خب این مردم که خودشون پس وقتی مشروعیت دهنده به مجلس مؤسسان هستن، خودشون هم مشروعیت دارن دیگه. پس همون کاری که مجلس مؤسسان میکنه همین مردم میتونن انجام بدن. این رو این مسئله است. بعضی جاها امام میگه که ببینید این مجلس مؤسسانی که قرار تشکیل بدیم مثلا 500 نفر 600 نفر 700 نفر بشینن، حالا این پیشنویس رو بحث بکنه، این سالها طول میکشه تا اون موقع که ما باید کشور رو همینطوری در یک وضع بلا تکلیفی نگه داریم و این نمیشه یک همچین کاری. و حالا مسائل دیگری هم بود، ظاهرا آیت الله خمینی نگران این بودن که مثلا حالا یک تحولاتی پیش بیاد، مثلا خودشون از دنیا برن یا مثلا کودتایی بشه، مسائلی بشه اینها. برحال از اون طرف توی شورای انقلاب تقریبا دو گروه شده بود شورای انقلاب، یک گروه که مثلا با آقای بازرگان بودن اینا طرفدار تشکیل مجلس مؤسسان بودن، یک گروه که ظاهرا آقای هاشمی رفسنجانی بود و آقای بهشتی بود و حالا بعضی های دیگه، اینها میگفتن که نه مجلس مؤسسان شما اصرار نکنید و این پیشنویس رو همینطوری به تصویب مردم ما برسونیم. بعد در نهایت آقای طالقانی ایشون یک راه حل وسطی رو پیشنهاد میکنن، میگن آقای مجلس مؤسسان تشکیل بدیم، اما نه یک مجلس مؤسسان مثلا 600 700 نفره، یه مجلس مؤسسان مثلا 60 نفره 70 نفره که این زودتر به نتیجه برسه، که در نهایت هم امام خمینی این نظر رو قبول میکنن و در فرمایشات ایشون هم هست که حالا بیاییم یک مجلس مؤسسان کوچکتر تشکیل بدیم و در این مجلس مؤسسان کوچکتر مثلا خبرگانی و صاحب نظران رو جمع بکنیم و اونا این پیشنویس رو مورد بحث و بررسی قرار بدن، که در نهایت هم همین میشه و یک مجلسی درست میشه تحت عنوان مجلس بررسی نهایی پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی، که به خاطر اون تعبیری که امام خمینی آورده بود تحت عنوان خبرگان جمع بشن، تحت عنوان مجلس خبرگان هم ازش اسم برده میشد و تو این چیزهای جدیدتر مثلا می‌نویسن مجلس خبرگان قانون اساسی. خب اینم پس توضیح داده شد که مثلا نظری ایشون نظری بود که مثل نظر امام خمینی بود در رابطه با ولایت فقیه، با همین طول تفصیلی که بنده عرض کردم. حالا ببینید یک مسئله ای رو، البته همه اینا با هم قابل بحث و بررسی، الان ما داریم خیلی هم تون تون یه سری چند تا مسئله مثلا مهم رو مثلا بیان میکنیم و دوستان بهتر از من توجه دارند که همه اینها هر کدوم از اینها شاید مثلا خودش بشه یک مقاله یا پروژه‌ای میشه این رو تلقی کرد و زیدی میشه یک کارهای تحقیقاتی و پژوهشی رو تعریف کرد. الان ما دیگه در اون موقعیت نیستیم، داریم همین رؤوس مطالب رو میگیم. یه مسئله هست واقعا، آها این حرکت جوهری در عرصه حیات اجتماعی این اثری داره یا نداره؟ یعنی یه چیزی مثلا حالا گفتن دیگه، گفتن یه چیزی هست از اون حرکت جوهری و این هیچ ربطی به حرکت‌های اجتماعی یا به حکومت و نظام سیاسی نداره. این حرکت جوهری چی است؟ این است که در گذشته میگفتن که این حرکت در عرض واقع میشه. چرا حرکت در عرض واقع میشه؟ برای اینکه اگر حرکت در جوهر هم واقع بشه و جوهر هم دوچار حرکت بشه، بعد دیگه چی هست اونجا؟ یعنی جوهر الف الان حرکت کرد، دیگه جوهر الف نیست، این متحرک گم میشه و روی این که متحرک گم میشه دیگه ما متحرک نداریم، در حالی که ما میدونیم که متحرک داریم. بنابراین حرکت در جوهر رو منتفی میدانستن، تا اینکه در تفسیرهایی که مثلا جناب صدرا و فیلسوفان صدرایی ارائه شد از حرکت جوهری، صحبت این بود که اصلا پدیده یعنی خودش حرکته و اینکه متحرک در حرکت گم میشه اصلا این یعنی همین، یعنی پدیده یک امر ممتدی هست و اینطور نیست که مثلا ایستا باشه. این بحث حرکت جوهری. مثلا حرکت جوهری هم که تصور بکنیم، مثلا میگونیم حرکت چیه؟ حرکت اینه که اون امکاناتی که در این موجود وجود داره، در این پدیده وجود داره، در این متحرک وجود داره، اون امکانات به منشأ ظهور برسه. الان مثلا شما مثلا بگید مثلا ما الان اینجا یه درخت سیبی هست، یک میوه سیبی هم پیدا شده، این میوه سیب مثلا میتونه خیلی سیب مثلا خوش رنگ، خوش آب، خوش خوراکی بشه. همینطور مثلا ممکنه بچه چیزی اینو بزنه، اینو بندازه زمین، مثلا یا غذای حیوانات بشه یا مثلا در دل زمین بپوسه و از بین بره. یعنی امکانات گوناگونی برای شیء متحرک وجود داره که حالا یا این طرف میره، این طرف میره. اگر این طرف رفت، مثلا اون حرکت استکمالی مورد نظر رو طی میکنه، اگر این طرف رفت اون حرکت استکمالی مورد نظر رو طی نمیکنه، با همون تفاصیلی که در بحث حرکت جوهری بیان شده. ببینید علامه طباطبایی ایشون توضیح میدن که حداقل بخشی از حرکت جوهری در جهان انسانی بر پایه ادراکات اعتباری انجام میگیره. پس بنابراین ما الان این حرکت جوهری خودمون رو چطوری داریم انجام میدیم؟ به وسیله ادراکات اعتباری انجام میدیم. ادراکات اعتباری، الان نمیخوایم مفصل درباره ادراکات اعتباری صحبت بکنیم. میدونیم که در یک تقسیم بندی کلی ادراکات اعتباری دو گروه هستن: ادراکات اعتباری ثابت عمومی پیش از اجتماع و ادراکات خصوصی متغیر پس از اجتماع. خب از جمله ادراکات عمومی پس از اجتماع، ببخشید، اعتبارات خصوصی متغیر پس از اجتماع، اعتبار ملک و حکومت هست. خب پس ببینید، یعنی شما الان حرکت جوهری که میخواید انجام بدید و این حرکت جوهری به وسیله ادراکات اعتباری انجام میگیره، از جمله ادراکات اعتباری حکومت دیگه، که من این حکومت رو به وجود بیاورم. خوب حالا شما یه وقت بزنید یه حکومت کمونیستی به وجود بیاری، یه وقت از یه حکومت سوسیالیستی به وجود میاری، یه وقت از یه حکومت لیبرالی به وجود میاری، یه وقت از یه حکومت شاهنشاهی به وجود میاری. آیا این حرکت جوهری شما در تمام این حکومت‌ها به یک سمت است، به یک سو است، یا در یکی فاسد میشه، در یکی زایه میشه، در یکی مثلا اون استعدادهای لازم به ظهور نمیرسه و در یکی به ظهور میرسه؟ کدوم؟ خب معلومه دیگه، بنابر اون چیزی که ما در حرکت جوهری دیدیم، در یک مسیرهای اون جوهر و امکانات انسانی ما خودش رو به منشأ ظهور میرسانه و ما به اون کمالاتی که خداوند برای ما مقرر کرده است نائل میشویم. در بعضی از اون حرکت ها، مسیرهای حرکتی و اعتباریات، ما به اون کمالاتی که حق تعالی برای ما مقرر کرده است و شایسته استعدادها و امکانات انسانی ما هست، ما به اونجاها نمیرسیم. خب اینم اینجا توضیح داده شده. علامه طباطبایی در همین رابطه، در رابطه با مسئله ملک و حکومت، ایشون توضیح میدن. ببینید چاله حال میگیم ما ملک و حکومت، اینو به من که برجسته هستا و اینا اعتبارات دیگر مانند اختصاص و مالکیت و اینا هم همینه. یک، ما ملک و حکومت جائرانه و غیر اغلایی داریم که این یک نتیجه برای حرکت جوهری انسان و اجتماع داره. یک ملک و حکومت اغلایی اجتماعی عادلانه داریم که یک نتیجه دیگری برای حرکت جوهری انسان و اجتماع داره. خب حالا بنابراین ما از اینجا الان منتقل باید بشیم به اون حکومت و جامعه مطلوب مورد نظر علامه طباطبایی، که این حرکت جوهری شما در اون مسیری که باید قرار بگیره قرار بگیره. ببینید از نظر علامه طباطبایی، حالا بحث جامعه شده وقت درست کنید، از نظر علامه طباطبایی ریشه همه مفاسد، این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه، من واقعا خودم خیلی تو این تعبیر ایشون موندم که این تعبیر یک بار هم نیست، بلکه چند بار هست در تفسیر شریف المیزان. چند بار با تعبیرات مختلف ایشون این تعبیر رو میاره و تعبیر سنگینی است. ایشون میفهمن که ریشه همه مفاسد، همه گناهان این است که ما یک دو قطبی درست میکنیم، فقر در یک سو و غنا در سوی دیگر، تعبیر ایشون شاید مثلا این باشه: فجل المعاصم والمساوی والجنایات والتعدیات والمظالم تنتهی به تحلیل اما الى فقر مفرط یدعو الى اختلاس اموال الناس به سرقت و قطع طرق و قتل نفوس والبخص فی الکیل والوزن والغصب و سایر تعدیات المالیه و اما الى غنا مفرط یدعو الى الاطراف والاسراف المعاکل والمشرب والملبس والمنکع والمسکن والاسترسال فی الشهوات و هتک الحرمات و بس تسلط الى اموال الناس و اعراضهم و نفوسهم. خب پس اگر اینطوریه، یعنی اگر تمام گناهان به این برمیگرده که فقر در یک طرف و غنا در یک طرف دیگر هست، برای اینکه ما اجتناب از این گناهان بکنیم چیکار باید بکنیم؟ خب اینجا جامعه و حکومت مطلوب بنابراین جامعه و حکومتی است که درش اختلافات چشمگیر اقتصادی و طبقاتی وجود نداشته باشه، و اگر چنین اختلافاتی در جامعه وجود داشته باشه، اون جامعه و اون نظام از نظر علامه طباطبایی اسلامی، انسانی، عادلانه نیست. و در چنین جامعه و نظامی ما نمیتونیم از انسان شدن، انسان بودن، کمال انسانی، حرکت استکمالی، تعالی عقل و روح، تقرب الالله ما مثلا صحبت بکنیم یا چندان انتظاری داشته باشیم. البته این که حالا در هر زمانی و در هر شرایطی بر پای توفیقات الهی یک انسانهای مستعدی پیدا میشن، اون سر جای خودش. اما اگر ما میخوایم یک نظامی، یک جامعه ای طراحی بکنیم، باید در اونجا حتما ما جلوی اختلافات چشمگیر اقتصادی و طبقاتی رو بگیریم و در اونجا یک عدالتی، ولو عدالت نسبی، ما برپا بکنیم. و این رو هم توجه داشته باشیم که چنین اختلافات اقتصادی و طبقاتی اصلا از نظر علامه طباطبایی به عقل، به حیات عقلی، به رشد عقلانی هم صدمه میزنه. چرا؟ برای اینکه اصلا حرمت گناهان به خاطر چیه؟ شون میگه آه گناهان گناه هستن به خاطر اینکه به عقل انسان صدمه وارد میکنن، برای همین اینا حرام شدن. خب اگر تمام حرام ها به فقر و غنای مفرد برمیگرده، بنابراین فقر و غنای مفرد انسان رو احمق میکنه دیگه. تو روایات ما هم هست دوستان خاطرتون، یا بنی این اخوف ما اخاف علیک، یا اینی اخاف علیک الفقر فنهو منقصتون فی الدین مدحشتون فی العقل. مثلا عقل رو اصلا متلاشی میکنه. یا مثلا از اون طرف هم مثلا شما فرمایش ابو عبدالله الحسین هست، میفهمید که القدرت رو تذهب بالحفیظه. یک انسانی که خودش رو قدرتمند ببینه، یا حالا شما بگید قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، هر چیزی، تذهب بالحفیظه، دیگه قدرت ضبط و ربط خودش از دست میده، اصلا احمق میشه. تو روایات ما هم هست، این فقط فرمایش آیه طباطبایی نیست. چنین جامعه‌ای جامعه قرآنی هم نیست، برای اینکه جامعه قرآنی جامعه است که پیرو قرآن هست، قرآن هم طریق اقوام هست، یعنی از نظر عقلی اقوام هست. اصلا چنین جامعه ای اصلا عقلی بودنش مشکوک منتفی هست، اقوام هم نیست. این تا اینجا خدمت دوستان در رابطه با ببینید یک مسئله هست. البته الان دیگه ما نمیرسیم، مثل من یه ساعتی صحبت کردم این چیزی که ضبط صوت بنده نشون میده، من آماده دیدم مثلا تمامش بکنم چون که این همطوری ادامه داره.
نه من یه لحظه فقط از دوستان عزیزی که در جلسه تشریف دارن خواهش بکنم اگر سوالات پیرامون بحث های دکتر دارن حالا مطرح بفرمایید که بنده یادداشت کنم از آقای دکتر سوال کنیم. ان شاء الله در خدمت هستم آقای دکتر. بفرمایید. بله بله، دوستان هم سوالاتشون می‌نویسن، من در خدمتشون هستم.
ببینید یک مسئله است که ببینید هر کی نگاه بکنه به این تفسیر شریف المیزان و فرمایشات علامه طباطبایی رو، مثلا اونجا علامه طباطبایی یه چیزی رو ایشون اونجا مطرح میکنه، میگه آه مثلا باید دولت این کارها رو بکنه، بعد میگه در کنار اینکه دولت، حکومت، نظام سیاسی این کار رو بکنه، این وظیفه بر عهده جامعه هم هست. خیلی مسئله مهمه. یعنی ایشون ثقل سیاست رو نمیبره روی حکومت و دولت، بلکه جامعه رو هم داخل میکنه. بعد اونجا چی میگه؟ این لوازم داره دیگه. دوستان توجه دارن، ما داریم در رابطه با فیلسوف صحبت میکنیم، در رابطه با یک آدم عادی صحبت نمیکنیم. که یک آدم عادی ممکنه یک ساعت صحبت بکنه، اول صحبتش از شرق صحبت بکنه، آخر صحبتش از غرب، اول صحبتش مثلا لیبرال باشه، آخر صحبتش سوسیالیست، همه چی ممکنه. آدم عادی است، چون ثبت و ربط لازم رو که نداره که انسان منطقی، انسان فیلسوف. اما فیلسوف، اونم فیلسوفی مثل علامه طباطبایی، ایشون میگه که وقتی داره در رابطه با مسائل سیاسی اجتماعی صحبت میکنه، میگه قرآن، اسلام اجتماع رو هم ناظر بر دولت قرار داده. خب حالا اگه اجتماع ناظر بر دولته، این لوازم داره. لوازمش چیه؟ اینی که حداقل یک توازن قوای بین اجتماع و دولت وجود داشته باشه. یعنی شما الان حساب بکنید این اجتماع در مقابل این دولت، این حکومت، این نظام که همه قدرت ها در دستوس، این اجتماع چی داره؟ این اجتماع تقریبا هیچ چی نداره، یعنی اصلا چیزی نیست. اصلا اینجا ظاهرا از دیدگاه علامه طباطبایی اون حکومت مطلوب اسلامی، جامعه مطلوب اسلامی، نظام مطلوب اسلامی اونه که یک هم جامعه قوی هست، هم دولت قوی است. نه اینکه جامعه ضعیف باشه دولت قوی باشه، یا جامعه قوی باشه دولت ضعیف باشه، یا جامعه و دولت همه با هم دیگه ضعیف باشن. نه، یک توازنی بین جامعه و دولت است. خب حالا توازن بین جامعه و دولت، خود این دولت، خود این جامعه که حالا میخواد نسبت به این دولت نظارت بکنه، این خودش چه صلاحیتی داره؟ ایشون میفرماید ببین، این تربیت اسلامی این جامعه رو تربیت کرده، و حالا چطوری تربیت میکنه اسلام؟ خودش یک بحث واقعا مفصلی است که اینو ما باید جداگانه بررسی بکنیم. به نظر میرسه که از نظر ایشون اون ساختارهایی که اسلام تعبیه کرده اجتماع رو هم تربیت میکنه. در رابطه با فقر و غنا ایشون یک تعبیری داره، تعبیر مهمی است. میگه وقتی که در یک جامعه اختلافات شدید طبقاتی شد، لا یملک فیه ارادت و احد بالسیاسه، هیچ کس دیگه اصلا ارادش اراده نیست، نه با سیاست، او تربیه یا تربیت، ولا تفقه فیه الحکمه، اصلا فلسفه در اونجا منتفیست، ولا اسقاء الى موعظه، و موعظه هم در اونجا دیگه کارگر نیست. بنابراین حتی اون تربیت اسلامی هم که ایشون میگن یک شرایط و ساختارهایی لازم داره که الان ما دیگه نمیرسیم به اون ساختارها مثلا به تفسیر بحث بکنیم، فقط در همین حد که ما بگیم که از نظر علامه طباطبایی ما برای این که مثلا اون حرکت جوهری انسانی مطلوب رو داشته باشیم، باید جامعه و حکومت مطلوبی رو که ایشون طراحی کردن هم داشته باشیم. این نتیجه فرمایشات ایشون هست. منشأ انحراف در امت اسلام چی هست؟ از نظر ایشون منشأ انحراف در امت اسلام این است که اصلا از اول اینا از دستورات اجتماعی اسلام منحرف شدن. یعنی اگر از دستورات اجتماعی اسلام منحرف نمی شدن، این انحرافات هم در اسلام به وجود نمی آمد، در تاریخ اسلام به وجود نمی آمد. در میان دستورات اجتماعی اسلام، علامه طباطبایی بر مراجعه به تفکر اجتماعی یک تاکید ویژه داره. خود مراجعه به تفکر اجتماعی، من این نمونهاشم اینجا آوردم، اگر هر وقت دوستان خواستم همه اینا رو میتونم بخونم که ایشون متن فرمایشاتشون چیه، این حاصل فرمایشاتشونه. خود مراجعه به تفکر اجتماعی به یک معنا مصداق عدالت اجتماعی و سیاسی هم هست. چرا؟ برای اینکه مراجعه به تفکر اجتماعی به این معناست که زندگی اجتماعی و سیاسی از آن همه آحاد اجتماع هست و همه در این اجتماع دارای حق هستند. در نتیجه اداره اجتماع و سیاست حاصل اندیشه و اراده جمعی و تصمیم گیری و تصمیم سازی آزاد و عقلایی است، این به معنای عدالت اجتماعی و سیاسی است. وگر نه، اگر حاکم، طبقه حاکمه، اجتماع و سیاست رو از آن خودش بدونه، دیگه مراجعه به افکار عمومی و تفکر اجتماعی و استفاده از فکر و اندیشه و نظر دیگران معنایی نداره. در بهترین حالت طبقه حاکمه برای حفظ منافع خودش به مشاوران مورد نظر خودش مراجعه میکنه و این غیر از مفهوم تفکر اجتماعی مورد نظر علامه طباطبایی است. اینجا من به جهاتی فکر میکنم شاید مثلا مناسب نباشه که نمونه هایی که ایشون برمیشماره در تاریخ اسلام، در صدر اسلام، اونها رو ما با جزئیات میتونیم الان توضیح بدیم که در صدر اسلام چه حوادثی رخ داد که به خاطر اون حوادث یک افرادی میگفتن آقا دیگه ما خودمون، حتی آقا پیغمبر اینطوری فرمود، حالا جسارت میکردن آقا پیغمبر که حالا گفت دیگه، اما من و من بی نیاز هستم از افکار دیگران، از نظرات دیگران، از علم دیگران، از دانش دیگران. حالا یه مقدار اون تعبیرات رو اینجا بیان کردن شاید به هر حال یک مقدار جالب نباشه. به هر حال این رو داریم مثلا در تاریخ اسلام تایید فرمایشات ایشون. ایشون هم به این موضوع اشاره میکنن. یه مطلب دیگر اینم خوب است اینجا بنده اشاره بکنم که این مطلب هم از اون جاهایی است که نشون میده سیاسی بودن علامه طباطبایی و توجه علامه طباطبایی به مسائل سیاسی روز رو. ببینید علامه طباطبایی چند جا بحث، میدونیم ما در بحث علیت میگن که باید بین علت و معلول سنخیت باشه. ایشون مستند به این قاعده سنخیت بین علت و معلول میفرماین که آه نمیتونه شما برای رسیدن به اهداف خوب و درست از وسائل بد و نادرست استفاده کنید. اینشون چند جا این رو مطرح میکنن در تفسیر شریف المیزان. آیه از آیت الله مسعودی خمینی الان هم حی و حاضر هستن، در خاطرات خودشون نقل میکنن، میگن علامه طباطبایی این موضوع رو در شرایطی اظهار داشتن که اقدامات نادرستی از سوی مجاهدین خلق و برخی از انقلابیون در دهه 50 انجام میشد و بنابراین از نظر علامه طباطبایی از ضوابط عمل دینی و عمل انقلابی عمل مطلوب و صحت و درستی و حسن و عادلانه بودن عمل هست. همین استنتاجی که اتفاقاً علامه طباطبایی در این موضوع هم در موضوعات دیگر شاید اینه عیناً از جناب ملا صدرا گرفته باشه. ببینید ملا صدرا از نظر ایشون نفس و بدن از یک دیگر متأثر میشن. هر صفت جسمانی، هر صورت حسی این به عالم نفس صعود میکنه، تبدیل به هیئت نفسانی میشه. آب ما وقتی که شما مگه نمیخواید که این انسان به کمال برسه، اگر این انسان عمل سیاسی نادرست انجام میده، عملی انجام میده ولو تحت عنوان انقلابیگری، تحت عنوان خدا، پیغمبر، آخرت، دین، تحت هر عنوانی، اما این عمل عمل نادرستی است، عمل غلطی است. این چی میشه؟ تبدیل میشه به هیئت نفسانی و این هیئت نفسانی او عوض اینکه هیئت نفسانی خوبی بشه، کمال یافته بشه، یک هیئت نفسانی ردی و مثلا پست میشه. با اون تفسیری که ملا صدر آورده و این موضوعی که ملا صدر آورده، ایشون در جاهای مختلف ظاهرا همین رو مورد توجه قرار میدن. حالا در پایان عرایض بنده من فکر کردم اگر به ما بگن آقا پیشنهادات علامه طباطبایی برای یک حکومت اسلامی چیست، ما مثلا چی میتونیم بگیم؟ حالا اینا رو داریم فی‌البداهه میگیم، چون بازم هر کدوم از اینا من توجه دارم، دوستانم توجه دارن، نیاز به بحثای تفصیلی داره. میدونیم که علامه طباطبایی تصریح میکنند که حکومت اسلامی یک حکومت اجتماعی دینی هست. یعنی چی حکومت اجتماعی دینی هست؟ به این معنا که حقوق همه افراد و طبقات رو رعایت میکنه. یعنی هر کسی که در این حکومت، در تحت این حکومت زندگی میکنه، این حکومت حقوق او رو رعایت میکنه، حقوق افراد رو رعایت میکنه. و این افراد حالا زن باشه، مرد باشه، سیاه باشه، سفید باشه، هر چی باشه. و همچنین یک حکومت اسلامی طبقات رو به همدیگه نزدیک میکنه و به ویژه توجه داره به اینکه به طبقات پایین جامعه رسیدگی بکنه. حکومت اسلامی عدالت حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی رو برقرار میکنه، تصمیم‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بر پایه مراجعه به شورای عمومی و تفکر اجتماعی و گفتگوهای عمومی گرفته میشه و در تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مصلحت مردم رو رعایت میکنه. حالا بنده یه وقت اینجا تعبیر آوردم که اصلا این حکومت مورد نظر علامه طباطبایی رو به یک معنا ما میتونیم بگیم حکومت مصلحتی. برخی دوستان گفتن نمیشه تو چند تا تعبیر میاری، اما واقعا چون میتونیم این تعبیر رو بیاریم به خاطر چیزای این حکومتی است که مصلحت مردم رو مورد توجه قرار میده و به مصلحت مردم هست. همونطور که اصلا خودشون گفتن این حکومت در اسلام یک حکومت انسانی است، یا تعبیر آورد که این حکومت در اسلام یک حکومت اجتماعی است. و صلی الله علی نبینا محمد و آل طاهرین. و عذرخواهی میکنم از اینکه این بحث طول کشید و خیلی آماده هستم و استقبال میکنم و مشتاق هستم که از نظرات دوستان، پیشنهادات، راهنمایی ها، انتقادات استفاده بکنم.
خب خیلی ممنون، تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر یزدانی مقدم در بحثای خیلی خوبشون. خیلی منظم این بحث رو پیش رفتن. من قبل از که به سوالات عزیزان بپردازیم، نمیدونم امکان شفایی هم هست دوستان درسته؟ حالا انشاءالله خدمت دوستان هستیم، آیه دکتر لکسوی آشری و همچنین سایر اساتید معزز و حضار عزیزی که در جلسه تشریف دارن. آیه دکتر به خوبی بحثشون رو عرض کردم، اون تقدم و تأخر حالا منطقیش رعایت شد. این که آیا مثلا بین فلسفه سیاسی و انقلاب میتونه نسبتی وجود داشته باشه و اشاره به نمونه تاریخی این بحث داشتن و تأثیر فلسفه سیاسی کانت برای انقلاب فرانسه رو، نسبت یک نظام فلسفی با عمل سیاسی رو مورد بحث بررسی قرار دادن، و اینکه برخی حالا صاحب نظران علامه رو به عنوان نظریه پرداز انقلاب مطرح کردن، شواهدی رو برای این مسئله آقای دکتر ذکر فرمودن، اینکه در واقع نظریه پردازی در خلأ شکل نمیگیره و در خلأ هم نمیتونه رها بشه، این بحث و بحثایی از مرحوم علامه ذکر فرمودن که اینم در واقع قابل استفاده بود. یه اشاره‌ای داشتن، جمله از مرحوم معظم رهبری رو اشاره کردن آقای دکتر که علامه طباطبایی اگه اشتباه نکنم در آثار خودشون مبانی جمهوری اسلامی رو بیان کرد، درست از ایشون نقل فرمودن. حالا بعد من سوالی دارم، حالا بعد از که دوستان عزیزمون سوالشون پرسیدن، اینو میخوام با یکی از ادعایی که مطرح شده اخیراً با این ارتباطش بدم. حالا دوستان انشالله سوالاتشون رو بشنویم، بعد من این سوالم رو مطرح میکنم. و همینطور این که سوال مهمی که خب بحث ما هم مرتبط با همین بود، آیا علامه طباطبایی نسبتی با انقلاب اسلامی داشتن؟ و ایشون به هر حال علامه رو از چهره هایی دونستن که ما میتونیم به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی، یکی از بنیانگذاران انقلاب اسلامی و مشاره به اون 9 نفر داشتن بیان کنیم. و اینکه ایشون هم به هر حال تو مقطع از منتقدان وضع موجود بودن و این مسئله که خب حائز اهمیت هستش. نکته بعدی که خب باز محل تأمل و سوال هستش، میگم بس خیلی برای بنده جالب بود با اینکه حالا تقریبا آثار آقای دکتر خونده بودم، مجموع مطالبی پیرامون این بس مطالعه کرده بودم، برام امروز واقعا جلسه قابل استفاده بود. اینکه آیا مثلا فکر و اندیشه ایشون با انقلابیگری ارتباط داره یا خیر، و به این بس پرداختن که در واقع از فرد انسان به زندگی اجتماعی و از زندگی اجتماعی به نظام سیاسی منتقل میشه و نتیجهش اینه که علامه به سمت یک حکومت مثلا تمامیت خواهش نمیره و دولتی که ایشون ازش یاد میکنه یه دولت ابزاری هستش، درسته که اشاره فرمودن، یعنی در واقع هم به فرد انسان اینجا توجه داره و نظام سیاسی رو در مقابل فرد انسان هم مسئول میدونه و نقشی که علامه بر اجتماع قائل هستن. بحث دیگر این که آیا ایشون موافق بحث ولایت فقیه بودن، این ولایت فقیه من تو کتاب آخر آقای دکترم که نشر نگاه معاصر چاپ کرده اخیراً میخوندم، این دوتا خصوصا اون بخش آخرش که بس فلسفه سیاسی علامه بود و همین بحث ولایت فقیه که اینجا آقای دکتر این بحث رو در واقع به فقه حواله دادن، یعنی علامه و ولایت فقیه رو خارج از اون فلسفه سیاسی و اجتماعی اسلام درستن و مرتبط با فقه می‌دونستن. و اینکه شکل حکومت هم از نظر علامه به باورهای دکتر تابع مصلحت اجتماع هستش، که اگر در واقع مثلا مصلحت ولایت فقیه باشه همین پیش گرفته میشه. اون بحث حرکت جوهری خوب بود. خب ما تو بحثای خودمون هم داریم محورهایی که قبلا برای دکتر فرستاده بودم این رو توجه داشتن جناب دکتر، که حرکت جوهری در عرصه اجتماعی اثری داره یا خیر، به چه نحو است که خوب به خوبی تبیین فرمودن، و در واقع اون پیشنهادات علامه برای تشکیل حکومت اسلامی، برای حکومت اسلامی، که اینم بحث آخر جناب دکتر بود. خیلی استفاده کردیم آقای دکتر. من از عزیزانی که حاضر هستن خواهش میکنم که سوالات خودشون مطرح بفرمان. حالا دوستانی که میشناسیم آقای دکتر لکسایی فرمودن بسیار شفایی میخوان مطرح بفرمایند. آقای دکتر در خدمت ما هستیم. آقای دکتر شریف لکسایی
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از جناب دکتر یزدانی، بحث بسیار مهم و مفیدی رو مطرح کردن. برخی از نکاتی که فرمودن برای خودم جالب و جدید بود. از این منظر در واقع اندیشه علامه طباطبایی رو من الان توجه نکرده بودم، گرچه به کارهای آقای دکتر آشنا بودم و بحث حالا فلسفه سیاسی علامه و دیگر آثارشون رو هم قبلا مطالعه کرده بودم. در این بحث می‌ذارم خیلی توجه مهمی آقای دکتر به این که نظریه پرداز اصلی انقلاب اسلامی رو میشه علامه طباطبایی به اصطلاح مطرح کرد. این به نظرم خیلی مهمه و خب نکته از هم اینجا اتفاقا نشأت می‌گیره، یعنی پرسش هایی که در زمینه ارتباط علامه با انقلاب مطرح میشه اتفاقا به لحاظ همین نادیده انگاشتن آثار نظری و فکری علامه طباطبایی است که به نظرم اینها اگر مورد توجه قرار بگیره کار علامه، کار نظری و فکری علامه، بنابراین میشه گفت که تأثیر مهم رو به لحاظ نظری داشته. من فکر می‌کنم صدام باستاب داره، حالا اگر دوستان نمیدونم میکروفون اونجا رو، برای خودم باستاب داره صدا، اگر میکروفون اونجا رو خاموش بکنم شاید
خوبه. جناب این صدا خیلی مشکل نداره اینجا.
اونجا صدا
نه خوبه. بسیار صدا. بله.
پس این در واقع یک بخشیه که بنظرم این بخش نظری که ارتباط برقرار میکنه بین علامه طباطبایی و انقلاب اسلامی، این نادیده انگاشته میشه معمولا. و به خصوص آقای دکتر خیلی خوب بحث نسبت اندیشه سیاسی علامه و نسبت با اندیشه سیاسی امام رو خیلی خوب بنظرم، البته اشاراتی داشتن و خب بحث مبسوط نیاز داره، ولی برای این که نشون داده بشه که این رو اندیشه چقدر میتونه با هم دیگه قابل خوانش باشه و هماهنگ باشه و یک جهت و راستار رو در دنبال بکنه، این بذارم نکته مهم. چند تا نکته هم هست، حالا بعدش من یک سوالی هم باز دارم، البته در همین مباحثی هم که عرض میکنم آقای دکتر اگر توضیحی داشتن استفاده میکنم. یکی حالا خود شاگردان علامه طباطبایی هست که خب همه در واقع در تراز انقلاب اسلامی بودن و حضور جدی و مؤثری در پیدایش انقلاب اسلامی داشتن، که این به نظرم خیلی نکته مهمی. همه اونها البته شاگردان، تقریبا همه اونها یا بیشتر اونها شاگردان حضرت امام بودن و این یک نقطه علاقی بسیار مهمیه که به نظرم در این بحث آقای دکتر اشاره‌ای داشتن و خب باید مورد توجه و تأکید بیشتری قرار بگیره. کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه خب به لحاظ نظری باز تأثیر بسیار مهمی در دوری بوده که این کتاب مطرح شده که به هر حال بحث‌های نظری بوده و تقابل‌های نظری بوده و علامه از منظر حکمت متعالیه به این بحث توجه کردن و در تقابل و تضارب آرایی که با دیدگاه‌های متفاوت و رقیب در واقع شکل دادن اینجا آثار به اصطلاح محتوای بسیار مهمی رو مطرح فرمودن. من حالا برای این بحث من داشتم همین ادبیاتی که راجع به این بحث وجود داره رو ملاحظه می‌کردم. خاطرات یک گفتگوی مفصلی بود با آیت الله دوست محمدی که خاطرات خودشون رو نسبت به ارتباطشون با علامه طباطبایی مطرح فرمودن و اونجا یه نکته رو هم فهمیدن که خیلی نکته مهمی بود بنظرم، که وقتی که ایشون در همون اوائل دهه 50 بازداشت میشه و بعد با توصیه و پیگیری و به هر حال تأکید برخی از مراجع ایشون از زندان آزاد میشه، به دیدار برخی از مراجع و علما میره و از جمله علامه طباطبایی، و ایشون تصریح میکنه که علامه تأیید کردن کار ایشون رو و اینکه در مبارزه میکنن و به هر حال تو این مسیر هستن، و اونجا ایشون تصریح کردن که ایشون و برخی مراجع دیگه از جمله آیت الله خانساری و دیگران تاکید داشتن که شما گوش به اصطلاح دستور و فرمان امام خمینی باشید که هر چی ایشون گفت عمل بکنید و جلوتر نرید. و خب اینم به نکته یک، به هر حال همونطوری که آقای دکتر فرمودن در بحث ارتباط و نسبت ایشون با انقلاب و انقلابیگری ایشون و حضور ایشون در جریان‌های انقلابی به نظرم خیلی مهم بود. اون بحث کمک به فلسطین به نظرم یک نکته عطفیه یا یک اصطلاح نشون میده که امام علامه طباطبایی چقدر امکان نظر و توجه داشتن به نه فقط فضای ایران و فضای داخل کشور، بلکه توجهشون به عموم مسلمانان و از جمله فلسطین و جریان فلسطین بوده که اون حسابی هم که به هر حال تأسیس میشه برای کمک به فلسطینی ها خب توسط ایشون بوده و در شاگردان ایشون که آقای دکتر هم اشاره ای داشتن. یه نکته هم هست، ببینید آقای دکتر، این بحث اسلام سیاسی و این که ما علامه رو منتسب بکنیم به اسلام سیاسی یا اسلام غیر سیاسی، این به نظرم قابل بحثه، چون به هر حال از این اصطلاح اسلام سیاسی و این که توی قالب جدیدی در این واجبش صحبت میکنیم، من نمیدونم چقدر ما بتونیم علامه رو توی این فضا قرار بدیم. من از اون بحث دیگری که جناب عالی بحث رو مطرح فرمودید که اسلام اجتماعی و حالا با تعبیر دیگری فکر میکنم شاید بتونیم اینو مطرح بکنیم که علامه نگاهش اساساً به دین اجتماعی هست و دین رو اجتماعی میفهمه و از این منظر وارد عرصه فکری و علمی و فرهنگی و اجتماعی میکنه. این منظرم نکته مهمی که به هر حال ما بحث بکنیم راجع به این، آیا به هر حال اصلا این تعبیر رو برای ایشون ما به کار بگیریم، آیا این تعبیر درسته یا خیر، که خب البته من اینجا نظر حضرت عالی رو میخوام استفاده بکنم. یک نکته، من این هفته در جلسه خدمت دوستان و اساتیدی بودیم از جمله آقای دکتر توکلی، ایشون یک نکته ای رو فرمودن راجع به این که در یادداشت هایی که از شهید مصطفی مطهری داشتن اونجا تصریح شده و یادآور شده که علامه دو بار توسط رژیم پهلوی بازداشت شده. البته من از ایشون تقاضا کردم که اگر بتونن اون سندش رو به من بدن. اینم به نظرم نکته مهمیه که به هر حال علامه با اون که وجه آرامی داشته و به هر حال خیلی به تندی نبوده که بیاد و خودش رو تو این زمینه‌ها نشون بده یا سخنرانی‌های تند بکنه، ولی همونطوری که آقای دکتر فهمیدن تو اکثر این جریان‌ها جزو نفرات اول بوده. ولی آیا این که ایشون بازداشت شده یا کی بوده، اینم منظرم جای تعامل و بحث داره که خب قابل استفاده است و نشون میده که چه مسیری رو به هر حال این بزرگان طی کردن. و البته این استیحاشی هم که برقرار میشه بین نسبت انقلاب اسلامی و علامه طباطبایی و حکمت متعالی. اینم به نظرم با توضیحاتی که جناب عالی امروز فرمودید خب وجهی نداره، خیلی در مستدل و خیلی جامعه به نظرم به این بحث توجه فرمودید. خیلی ممنون، عذرخواهی میکنم طولانی شد.
آقای دکتر
پاسخ
خیلی ممنون از آقای دکتر شریف لکسایی، متشکر. فکر میکنم دوستان دیگه هم اگر سوالاتشون رو مطرح بفرمایند بعد در خدمت آقای دکتر باشیم که این پاسخ سوالات عزیزان رو بدن. آقای دکتر یوسفی ایراد، شما آقای دکتر یوسف ایراد در خدمت ها هستیم.
سلام خدمت دوستان و عرض خسته نباشید خدمت بزرگان، خصوصا دکتر یادگاری مقدم که خیلی طولانی داشت. قطعا از کنم که راجعه زیادی رو نفت کردن، اما خب مرمانده هایی داشتن هم بگذاری که بزرگاری رو ارائه کردن. از کنم که من یه سوال خودم دکتر دارم، این که آیا اولا انقلاب در تفکر فلسفی اندامه تفکر فلسفی شد برای دست فلسفی شد یا یک ضرورت تلقی میشه؟ برای اگر ضروری میدونم چه اهدافی رو برای انقلاب ترسیم میکنن؟ و سوال بعدی که مثل که همینه یا دقیقا پاسخش پاسخ این سوال پاسخ سوالی که میده دقیقا خلاصی میگه با کدوم از اصول فلسفی اندامه خصوصا خاص اندامه باشه؟ این هم مثلا هرکس بخاری که به چهار قرمیده با مثلا اصول که تو دستگاه سرد و قابل توجیه و قابل دفاع فکشتی توی ضرورت حوادث و فریده هست در دستگاه اندامه در چهارمت بحث اعتباریات اعتباریات کمتر توجیه و ضرورت هست، بیشتر تبعیم کنستیفی قدیده رو داره. به جمعا اگر بحث در حال امون هم شد بحث دیگر، ولی به نظرم در کنار بحث اعتباریات باید اصل یا اصول فلسفی دیگی هم از خاص بحث فلسفی انوانه برای ضرورت و برای از کنیم که پیداش انقلاب از کنم تبارک دید اگر دیگه نشه و اون شکل شفاف این اگر روید در توجیه این عربستانی رو در دوچار مشکل میشه. و برای سوال آخرم این که به این اقلاب ترسینگره چه میاند مخصی بحث این رو میخوام شما باشه شما بحث از کنم که ولایت فقیه که اشاره کرده به اینجا علامه برید مستقیم نداره. من میخوام از کنم که علامه نمیتونه برید مستقیم نداشته باشه سمدن و ایجابن، چرا؟ چون تو بحث تنظیم تعاملات مدنی چون پای شریعت هست ایشون متأثر از وحی احکام شرعی هست و در این حال تقریب نبوده روزا روزا باید ورود داشته که و بحث مسائل اجتماعی تنظیم سام معاملات و ارتباطات معاملات اجتماعی باید بر پایه فقه باشه، یعنی بر پایه شریعت باشه. ما فرمالا فقه گذاشته میشه که به نظر این نمیتونه این تفاوت از کنون بسیار مستقی هم بگذاره. آیا جمع یعنی مثل مثلا نام جعفری جمع میکنه ولایت فقیه رو که وقتی که میگه این موضوع مستقیه نیست بلکه پشتوانش حکمت باید بگنن این زیاده همیشه که نام جعفری کمودان که در دوره قیدت شروع کنید و ریاست حکیم فقیه هست. آیا این گناه هست این ریاست حکیم فقیه رو قائل میشه؟ ما نه سرد میکنه از فقیه که به نظرم نمیتونه سرد کنه. رضا این هم سوالی بود که خواستم خود میتونه شده از دوشت شما استفاده کنم. اگر دوشت شما نوالی تشکر میکنم.
تشکر آقای دکتر یوسف ایراد. البته صدای از سالی رو خیلی واضح نداشتیم، ولی حالا نه دوستان هست. خب عزیزان حاضر در جلسه، دوستان دیگه سوال شفایی دارن؟ عزیزان حالا زارن آقای جادوی ایشون هم بله سوالی داشتن، بله ایشون هم الان جلوش زده آفلاین. خب دوستان عزیز دیگرمون سوالی دارن؟ دیگه اون بالا فکر نکنم سوالاتی نبوده. عزیزانی که حاضر در جلسه هستن، من اسامی دوستان آقای دکتر فلاح، آقای دکتر مقیمی، آقای رضایی، آقای تیموری، آقای بهروز، آقای میخلیلی، بله این وقت سوالی نبود ظاهرا همین دوستان نفر. بله خب تشکر میکنیم از عزیزان. اگر سوال من یه سوالی هم بنده هم مطرح کنم آقای دکتر، دیگه در خدمت حضرت عالی باشیم برای پاسخ به این ست. آقای دکتر بدرآبادی ببخشید شما بفرمایید، شما میخواهید بفرمایید بعد بنده آخر کار عذرخواهی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از واقعا کلام گوهرباری داشتید و بحث مصطفی و قابل استفاده ای. من فقط یه نکته ای رو، حالا این قابل استفاده بیشتر برای خودم بود، حالا نکات خیلی زیادی و ارزشمندی بود که هر کدومش به قول خودتون یک پروژه‌ای رو میتونه انجام بشه. یه بحثی که امروز خیلی از حالا تو بحث حکمرانی مطرح میشه، بحث گود گاورننس هست در نظام بین الملل و ارتباطشون رو با کشورهای جهان سوم، و حالا اون بحثی که در اون مدل هست که اینو در هر کشوری متناسب با فرهنگ خودش بیا اونو با زیست بوم خودش بیاد بومی کنه و اون شاخص ها رو پیاده سازی کنه در سیستم و حکمرانی خودش. این نکته فقر و غنایی که حضرت عالی فرمودید از آیه علامه، این خیلی میتونه به نظر من کمک کنه، و اگر که من بد متوجه شدم از دوستا تذکر بدن که چون بحث حکمرانی خوب دغدغش اون اداره امور عمومی جامعه هست و اینکه چه کار کنیم در جامعه که هم سطح رفاه رو افزایش بدیم و حالا اون دموکراسی رو بتونیم تو جامعه بیشتر پیاده و الگو سازی و پیادهش کنیم. اون نکته فقر و غنا چقدر میتونه تو این بحث کمک کنه از علامه که ما بیایم اینو به عنوان از این استفاده کنیم و یک مدل بومی رو بتونیم و راهکارهایی که علامه در جهت تقویت این کمک میکنه که ما رو به اون مدل شاید بومی حکمرانی بتونه ما رو برسونه. گفتم از این زاویه هم اگر نکته ای هست استفاده میکنم. تشکر از شما.
خیلی ممنون آقای دکتر بدرآبادی، متشکر. همچنین از سایر عزیزانی سوال پرسیدن. از کنم یه مدعایی هم مطرح هست آقای دکتر که بنده هم حالا خدمت از استادی هم فرستاده بدم، این که برخی قائل به اینن که بین اندیشه قائلان به حکمت متعالی مثل هانری کوربن و حتی کسانی که در واقع دارای یعنی فلسفه سیاسیشون تو این راسته هستش مثل علامه طباطبایی و اسلام سیاسی که مرادشون اینجا مشخصا میگن ضرورت تأسیس حکومت بر اساس شریعت، میگن ارتباطی بین اینها وجود نداره. حالا مراد اینا از اسلام چیه؟ بیشتر میگن اسلام سیاسی صرف بحث در واقع ارتباط اسلام و سیاست نیستش، و کسانی که حکمت متعالی را قبول دارن دو دستن به باور اینا، اونایی که معتقد به اسلام سیاسی شدن مثل حضرت امام و در واقع، و اونایی که اسلام اونها سیاسی نیستش، یعنی در واقع ضرورت تأسیس حکومت بر اساس شریعت رو قبول ندارن مثل هانری کوربن و علامه طباطبایی، و بر این باور هستن که علامه به اصل حکومت اعتقاد داره ولی به این که ضرورت داشته باشه که حکومت در عصر غیبت به دست ولی فقیه و شریعت اداره شود در واقع اعتقادی نداره. حالا حضرت عالی اون تو نکته آخر اشاره فرمودید، اینم خواستم اگر لطف بفرمایید تکمیل بفرمایید ممنون میشم. در خدمت هستم.
ببینید من تو فرمایشات آقای دکتر شریف لکسایی مطالب خیلی خوبیشون فرمودن، درست میگن، منم موافق هستم. معمول شاگردان علامه طباطبایی، یعنی عده زیادی که ما میشناسیم شاگردان امام خمینی هم بودن و اصلا خود اینم یک حلقه وصلی بود بین امام خمینی و علامه طباطبایی. مطلب صحیح است و معمولا هم این شاگردان حالا چون افکار منظمی پیدا می کردن توی بحث‌های فلسفی، اینا بعدن هم در انقلاب در جمهوری اسلامی تأثیرگذار بودن. و اینکه فل جمله مثلا آقای طباطبایی با حکومت شاه مخالف بود، ببینید ما از قول آسد حسین نصر، دکتر سید حسین نصر گفتیم که خودش بالاخره کارگزار حکومت شاه بود دیگه، یعنی ایشون که کارگزار حکومت شاه بود میگفت که آقای طباطبایی راضی نبود و مخالف بود و حتی من پیشنهاداتی به ایشون کردم و ایشون خیلی نمیدونم یک ساعت دو ساعت حالا یعنی زمان طولانی بر علیه حکومت شاه برای من صحبت کرد. مسئله مهم و قابل توجه است. در رابطه با ببینید اصول فلسفه برش رئالیسم، همونطور که دوستان اشاره کردن آقای دکتر شریف الکسایی، ما هنوز به نظر میرسه که ما فاصله داریم تا اهمیت این اثر رو متوجه بشیم. استاد معظم حضرت آیت الله جوادی آملی در بحث های فلسفه خودشون اگه اشتباه نکنم در سایه حکمت متعالیه در جاهایی به این اثر پرداختن. این اثر مهمتر از این است که الان درستم میگن ایشون و من هم نرسیدم اینجا مثلا حق مطلب رو ادا بکنم یا بیشتر از این توضیح بدم. کار بزرگی ایشون داره در اصول و فلسفه رئالیسم انجام میده که اونم واقعا دیگه نیازی به زمان داره، الان نمیرسیم. مسئله فلسطین که ایشون اصلا یک مطلب مستقل درباره فلسطین مینویسه هنوزم برای خودش اعجاب برانگیز هست که نشون میده که ایشون بالاخره یک حساسیتی داره راجع به مسائل بین الملل اسلامی و توجه به این مسائل داره و این کاری که ایشون میکنه با آسد ابوالفضل زنجانی و آقای متحری شاگرد ایشون. اما آسد ابوالفضل زنجانی یک بالاخره آخوند سیاسی، یک شخصیت سیاسی هم بود اگر اشتباه نکنم، از اعضای مؤسس نهضت آزادی هم بود، توی جبهه ملی هم حضور داشت، مصدقی بود. معلوم میشه که بالاخره ایشون تو این حال و هوا بوده، بلکه بالاتر. الان بعضی مطالب دیگه هم هست دیگه اینجا گفته نشد. به هر حال میخوام بگم که اینقدر قضیه جدی بوده در رابطه با هم مسئله فلسطین، هم مسئله سیاسی، همین تحرک سیاسی ایشون، بیداری سیاسی ایشون. ببینید واقعیتی هست اونم اینست که اسلام سیاسی، ما باید ببینیم چه تعریفی از اسلام سیاسی داریم. اگر منظور ما از اسلام سیاسی این است که اسلام رو تبدیل به یک حربه‌ای بکنیم برای اینکه به قدرت سیاسی دست پیدا بکنیم و یا حکومت رو توجیه بکنیم یا اسلام رو ابزار برای حکومت قرار بدیم، مسلماً نه امام خمینی اسلام سیاسی هست، نه علامه طباطبایی اسلام سیاسی هست و اینا اصلا مخالف اسلام سیاسی هستند، به این معنی که اسلام رو ابزار و پله برای رسیدن به سیاست و قدرت سیاسی اینا قرار بدیم. اما اگر مثلا منظور ما از اسلام سیاسی این باشه که بالاخره اسلام به سیاست توجه داره، خب این حرف درستی است. یعنی تا همین اواخر هم مثلا حتی همین آیه مرحوم آیه مهندس بازرگان بعد اینکه اون بحث خدا و آخرت هدف بعثت انبیا رو اظهار کرد و در اونجا گفت که پیامبران اصلا برای دنیا و سیاست و حکومت و اینا نیامدند، استنادات مختلف، حتی تا همین الان هم دوستان نزدیکشون مثل همین آقای محمد مهدی جعفری اینا از این حرفا قانع نشدن، بلکه دیگران همینطوری من دیدم دوستان میتونه تا همین یادنامه‌هایی که برای آقای بازرگان منتشر شده و یا مصاحبه‌هایی که برای آقای بازرگان منتشر شده ببینن که اینا میگن آ ایشون میخواسته بگه این جمهوری اسلامی داره اشتباه میکنه، نه اینکه واقعا نظرش این باشه که اسلام احکام سیاسی نداره یا مثلا برنامه سیاسی نداره یا اسلام احکامی برای حکومت نداره یا نظر به حکومت نداره. یعنی حتی این عزیزان که مثلا شما میتونید اینا چهره های اسلام غیر سیاسی بدانید، نزدیکان و دوستان و رفقای ایشون هم مثلا یه همچی چیزی رو نتونستن از ایشون بپذیرن و حضرت آیت الله منتظری هم در همین کارهای آخرشون هم تا اونجایی که من اطلاع داشتم و دیدم ایشون هم بر جنبه سیاسی بودن، اجتماعی سیاسی بودن اسلام خیلی تاکید دارن. این چیزی نیست که ما بخوایم جنبه های سیاسی اسلام رو در نظر نگیریم یا مثلا بگیم آه اسلام جنبه سیاسی نداره. من در آتو بس ببین هانری کوربن، شما دیا کنید هانری کوربن از همون جا که شروع میکنه دائما میگه حکمت نبوی، حکمت نبوی. خب هانری کوربن عزیز ما، شخص فاضل باسواد، محقق، پژوهشگر. اما علامه طباطبایی شما کتابی که می نویسه اسمش از اصول فلسفه، نقل میکنن که آه علامه طباطبایی گفتن شما چرا این کتاب اسمش رو گذاشتید اصول فلسفه، خوب بود بذارید اصول فلسفه اسلامی. ایشون میگه فلسفه یعنی تفکر آزاد، تفکر آزاد اسلامی غیر اسلامی نداره، ما هممون فکر میکنیم، حالا مسلمان باشه کافر باشه هر چی باشه. در حالی که هانری کوربن یه همچین تصوری از فلسفه نداشت، از فلسفه در جهان اسلام نداشت. ببینید یه وقتی میخوایم بگیم که آیا فلسفه که در جهان اسلام هست تحت تاثیر معارف اسلامی هست یا نه، مطمئنا هست. خود علامه طباطبایی اصلا چند تا اثر داره، یکی در پاسخ آیه هانری کوربن که اونجا شاید ده ها صفحه توضیح میده که چگونه اسلام در فلسفه اثر گذاشت، اثر مستقلی داره تحت عنوان مثلا حکمت فلسفه الهی در نزد امام علی ابن ابی طالب. این 100% هست که اسلام بالاخره این فلسفه رو تقویت کرد، فلسفه رو تایید کرد. و نه حالا اسلام، اصلا دوستان میدونن دیگه، همه با این مباحث آشنا هستن، اصلا فلسفه عرفان متهم هستن در جهان اسلام، اصلا در دنیا، به اینکه فلسفه شیعیست، عرفان شیعیست. اینو دیگه همه میدونن، چیز پنهانی نیست که ما بخوایم بگیم. و من از خود این عزیزانی که اندیشمندان ترک هستن، من از خودشون شنیدم که این دوستان میگفتن که آه ما ترک ها فلسفه نداریم. بعد بنده به ذهنم آمد که بابا اصلا عجیبه، مثلا خوب این آذری زبانهای ما هم نژادن ترک هم بالاخره، ما چه این ایران خود بود دو نفر رو بگیم علاوه یکی علامه محمد تقی جعفری تبریزی، یکی علامه محمد حسین طباطبایی تبریزی. یعنی معلوم میشه اونا ترکایی که این طرف هست میشه فیلسوف و فیلسوف های قوی، و ترکایی که اون طرف هم میشه غیر فیلسوف. خب این لابد یک جهات دیگری داره و این ربطی به نژاد و اینا نداره. و حالا این جهاتش هم خود علامه طباطبایی در کارهای خودشون توضیح میدن، میگن که آب بالاخره اون درکی که ما از اسلام داریم، اون تعالیم امامان معصوم به ما یاد داده این فکر بره آزاد تحقیق بکنه، پژوهش بکنه. این با کار آقای کوربن فاصله داره. یعنی آقای کوربن میگه حکمت نبوی، در حالی که علامه طباطبایی میگه اصول فلسفه، فلسفه، فلسفه به ما و فلسفه، نه فلسفه اسلامی، نه فلسفه نبوی، نه فلسفه. و البته آقای هانری کوربن الان وقت نیست توضیح بدیم، ایشون یه اشتباهی مرتکب شده در فهم اون بخش المدخل در کتاب الشفا. یعنی اونجا چون که ببینید بو علی اصلا انسان عجیبی است، یعنی شما برای اینکه خود بو علی رو ما بفهمیم، بو علی الگوش اینه، میگه ما باید یک انسانی که مطالبی دستشه، حقایقی دستشه، این حقایق رو باید طوری بگه که همه فکر بکنه این حقایق رو گفته، اما ایشون باید به قدر فهم مخاطبین بگه و بعد اون مسائلی که مورد نظر خودشه با قرائن به اهلش برسانه. ببین این کاری که بو علی در انجام میده، بو علی در اونجا میگه آه اصلا این دین ما، این فلسفه با گواهی شریعت است و با چی است و تعبیرات اینطوری میاره که اصلا این تعبیرات معلومه که ایشون میخواد فعلا یک مجوزی بگیره که این کتابش رو مثلا وزارت ارشاد اون زمان اجازه چاپ مثلا بهش بده و کاملا مشخص هست. و ای در کارهای خود بو علی، در آثار مختلف بو علی، ما توضیح بحث رو میبینیم، یعنی بدون ترتیب. حالا چرا ما بگیم بو علی ماکس وبر، ماکس وبر میگه اصلا چطور شد این عقل گرایی در جهان پیدا شد، میگه تمام این عقل گرایی درسته که ما میگیم دکارت و کانت و اینها، اما این عقل گرایی ریشش برمیگرده به این پیامبران ابراهیمی، به موسی، به عیسی، و حالا با پیامبر اسلام آشنایی کافی نداشت و به اسلام. یعنی بدون تردید ادیان ابراهیمی ما رو به فکر و فلسفه و تحقیق و پژوهش نظری و اینها ما رو تشویق کرده. من اصلا هیچ تردیدی ندارم، اما این که بگیم اون چیزی که در اینجا هست حکمت نبوی است و بعد دنبال این ایده باشیم، این ایده به غیر ایده مثلا جناب علامه طباطبایی هست و اگر دوستان حالا زحمت کشیده باشن یا قبلا بزرگواری فرموده باشن اون مقاله علامه پاسخ علامه طباطبایی به پرسش سکولاریزاسیون رو ملاحظه بکنن، اونجا بنده عرض کردم که چقدر فاصله هست بین دیدگاه‌های کرمن و بین دیدگاه‌های علامه طباطبایی. و جالب است که تو اون صحبت‌ها کرمن داره یک راهی باز می‌کنه برای علامه طباطبایی که علامه هم با همینطوری مثلا تخت گاز همین مسیر رو دیگه بره، ولی علامه خیلی با هوشیاری بر اون مواضع اصیل و سنتی خودش پافشاری می‌کنه. یکی از اون جهاتش هم مسئله حکومت در اسلام هست، یعنی اصلا صحبت های آقای کربن با همین شروع میشه که اگر مثلا دین وارد سیاست بشه وارد حکومت میشه، این حکومت سکولار میشه و این بعد ریشه یابی میکنه که این سکولاریزاسیون مثلا چطوری بود و فلان، حرفای خیلی مهمی هم میزنه. اما علامه طباطبایی اونجا تاکید میکنه بر نقش دین در سیاست در حکومت. حالا این یه مسئله مالا ببینید، اینجا من تصورم این است که ما داریم برای اندیشمندان صحبت میکنیم، برای افراد عادی که داریم ما صحبت نمیکنیم. ببینید واقعا مثلا از نظر علامه طباطبایی چند بار تاکید میکنه برای این که این حکومتی که ما میخواییم درست بکنیم، این حکومت یکی از وظایفش اجرای شریعت هست، اما اجرای شریعت رو ایشون یک نظر ناپخته نداره نسبت به اجرای شریعت. یعنی حرف علامه طباطبایی این نیست که مثلا ما همین رساله رو باز کنیم هرچی توی این رساله از همین رو اجرا بکنیم، یه همچی تصوری نداره. تصوری داره که ناینی داره که احکام اسلام مثلا این بخشی از احکام ثابته، بخشی از احکام متغیره، اون احکام ثابت مثلا خودش اقسام مختلفی داره. یعنی یک نگاه عمیق به مسئله اجرای شریعت داره که بنده کمترین، اقل الاقلین، افقر الفقرا میتونم مثلا بگم که عرض بکنم که میتونیم مقایسه بکنیم بین دیدگاه آیه طباطبایی در بحث اجرای شریعت با دیدگاه های متأخر امام راحل که ایشون هم به این نتیجه رسیده بودن که این احکام شریعتی که ما میخوایم اجرا بکنیم منظور این نیست که اون چیزهایی که مثلا فقیهان به طور سنتی در رساله ها نوشتند رو میخوایم اجرا بکنیم، بلکه میخوایم احکام شریعت رو متناسب مقتضیات این زمان این مکان با این شرایطی که ما در او داریم زندگی میکنیم اجرا بکنیم. اگر اسلام سیاسی این هست، به این معنا علامه طباطبایی هم موافق اسلام سیاسی است. اما اگر نه، اسلام سیاسی اون تعبیرات دیگر هست، یعنی که ما اسلام رو وسیله قرار بدیم برای اینکه به حکومت برسیم، به سیاست برسیم، ابزار باشه، نه ایشون سیاسی نیست. یا مثلا یه تفکر طالبانی مثلا علامه طباطبایی، داعشی علامه طباطبایی داشته باشه که بگه ما همین زوار احکام رو میخوایم اجرا بکنیم. اصلا این فقیه اینو نمیگه. نمونهش هم عرض کردم، ناینی رو داریم، امام خمینی رو داریم، اینا هم فقیهان کمی نبودن. ما الان اینطوری برای خودمون میگیم ناینی، برای خودمون میگیم امام خمینی، بالاخره اینا هر کدوم بالاخره قله های فقاهت هستن و اینا به این نتیجه رسیدن که ما قرار نیست که همین ظواهر احکام رو پیاده بکنیم، بلکه قرار هست که احکام رو متناسب این شرایط، این موقعیت و مسائل اجتماعی اینا پیاده بکنیم. این یه مسئله. ببینید علامه طباطبایی اصلا به این مسئله تصریح میکنه، تعبیرات رو ببینید، مثل که اصلا میگه اینی که آمدیم، یعنی در طول تاریخ انسان ها آمدن حکومت استبدادی رو سرنگون کردن، به جای حکومت استبدادی حکومت مشروطه آوردن، بعد دیدن این حکومت مشروطه هم چون موروثی هست این مثلا به نتیجه نمیرسه، جلوی حکومت موروثی رو گرفتن، بعد حکومت رو موقتی کردن، حکومت رو جمهوری کردن. میگه اینا همه تحت تاثیر تعالیم انبیای الهی بوده. بعد میگه چرا تحت تاثیر تعالیم انبیای الهی بوده؟ میگه به این خاطر که ببین اصلا تمام این استبداد اینا به چی برمیگرده؟ به استخدام برمیگرده. استخدام به چی منجر میشه؟ به بت پرستی منجر میشه، به شرک منجر میشه.
پیامبران الهی در مقابل این استخدام واستادن، در مقابل این استبداد واستادن و تمام این حرکت های سیاسی تحت تعلیم و آموزش های انبیای الهی رخ داده. یعنی مبانی بحث های انقلاب در دیدگاه علامه طباطبایی هم به بحث حرکت جوهری میتونیم اینو ارتباطش بدیم، هم بحث اعتباریات میتونیم ارجاعش بدیم، هم به تفسیری که ایشون از قرآن کریم دارن میتونیم ارجاع بدیم و هم به مباحث دیگه که الان اینجا به وسعت ما دیگه راجع به اون نرسیدیم صحبت بکنیم. ببینید این مسئله فقر و غنا واقعا اصلا بر پایه همین دیدگاه علامه طباطبایی. یک آقایی هست آقای توانایان فرد اگر اشتباه نکنم، ایشون یک کتابی این کلفتی نوشته بود در رابطه با اقتصاد سیاسی از دیدگاه علامه طباطبایی. البته اون کتاب رو من دیدم، ایشون زحمت کشیده کار کرده، 20 کتاب در رابطه با اقتصاد اسلامی نوشته، اوائل مثلا گرایشات چپ و سوسیالیستیش قوی بوده، این اواخر به یک جور سوسیالیسم اخلاقی مثلا تقریبا ایشون رسیده بود. یعنی ایشون میگه آه ما بیایم همین احکام اسلام رو پیاده بکنیم، بعد در ضمن مثلا پیاده کردن احکام اسلام با اون تعالیمی که اسلام داره ما رو توجه به آخرت و به مثلا معنویات اینها میده، ما بیاییم مثلا مالکیت و غنا و اینها رو مثلا تعدیل بکنیم. به هر حال ایشون هم به این نتایج رسیده بود. علامه طباطبایی این رو گفتن، گفتن ببینید در این اسلام مالکیت فردی رو به رسمیت میشناسه، اما مالکیت فردی رو در طول مالکیت اجتماعی میبینه و فرد آزاد هست که در چارچوب قوانین و احکام این هر چقدر میخواد دست آور داشته باشه و بر اون درآمدهایی که در چارچوب زندگی اجتماعی این انسان داره اسلام مالیات میبنده. خیلی این بحث مالیاتشون هم مهمه که میگه که مالیات بر دارایی اسلام نمیبنده بلکه مالیات بر درآمدهای اجتماعی میبنده. بعد میگه خب حالا ما اینا رو که گفتیم، حالا با بحثای دیگری که ایشون دارن، حالا لوفورز یک کسی آمد و مثلا یک ثروتهای عظیمی جمع کرد، همش هم حلال بود، طبق موازین بود. میگه اسلام این رو از تجمل بر حذر داشته، از این که بیاد اظهار تجمل بکنه بر حذر داشته، اینو توجه به ابعاد اخروی به ابعاد معنوی داده و مسائل دیگری هم در اینجا وجود داره که حالا شاید مثلا طرحش زیاد جالب نباشه و اونم این است که علامه طباطبایی توی بحث های زکات اشاره میکنن که به روایاتی که ما داریم که از امام صادق علیه السلام میپرسن که آقا مثلا این چرا این زکات اینطوری هست، چرا فون امامان معصوم در جواب میفرمایند که ببینید این هیچ فقیری گرسنه نمیمانه، هیچ فقیری برهنه نمیمانه، هیچ فقیری در فقر نمیمانه مگر به خاطر این که اون مالی رو که خداوند برای این در ثروت ثروتمندان قرار داده اون مال به این نرسیده و از این دریغ شده. و زکات فلسفهش اصلا هدفش این بوده که این تبعیض وحشتناک طبقاتی تفاوت‌های عجیب شد دیگه، شما هم اهل فن هستید دیگه، میگن مثلا در همه آمریکا میگن اون شخصی که مثلا ثروتمنده گاهی وقتا هزاران برابر یک فرد دیگر این دارای ثروت است، هزاران برابر است. خب متصور نیست هزاران برابر یعنی چی. حالا ایران خودمون من اطلاع ندارم، واقعا این چیزی که با بیبیدی بیده که مثلا بعضیا مثلا ماشین های میلیاردی مثلا دارن که به طور متعارف نمیشه همچی ثروتی رو در چنان سنی مثلا به دست آورد، در حالی که مردم دیگه مثلا یه خانه چند میلیونی هم بنده های خدا نمیتونن داشته باشن. خب معلومه این وضع دیگه وضع توحیدی، وضع اسلامی قرآنی مورد نظر علامه طباطبایی یا امام خمینی نیست. حالا این هم از این فکر کنم فرمایش شما هم در ضمن اون صحبت‌های قبلی پاسخ دادم. من استفاده کردم از دوستان، بازم دوستان نظراتی داشته باشن بنده بهره‌مند میشم.
آیه تیموری هم آقای تیموری هم سوالی مطرح فرمودن، گاهی شبهه‌ای مطرح میشد که علامه طباطبایی هنگام شنیدن خبر فوت شهید مطهری فرمود اولین قربانی انقلاب اسلام است. امثال کدیور این حرف رو چندین جا مطرح کردند. چقدر صحت دارد؟ ظاهرا در شهادت شهید قدوسی هم بیان شده. این رو به عنوان عدم تمایل علامه به انقلاب اسلامی میدن. فکر کنم بهش رو انداختن.
درست.
خیلی ممنون آقای طباطبایی.
ببینید برای بنده کمتنی هنوز این جمله ثابت نشده از علامه طباطبایی، اما فرض میگیریم علامه طباطبایی این رو فرموده باشه. دوستان ببینید، برگردیم ما به 1357 1358. اون موقع تحت عنوان اسلام دوستان میدونن چه فجایعی رخ میداده دیگه. بالاخره کار به اونجا رسیده که امام چند بار مثلا دستور تصفیه کمیته های انقلاب اسلامی اون زمان که اول بهش میگفتن کمیته امام، اگه دوستان یادشون باشه، همین آقای مهدوی کنی بعدن فرمانده کمیته ها شدن، چند بار اونجا تصفیه انجام گرفت، در نهایت هم سعی کردن اون کمیته ها رو مثلا یک جوری مدیریت بکنن، حالا یا در نیروی انتظامی ادغام بکنن یا در سپاه ادغام بکنن، به خاطر اینکه بالاخره افراد مختلفی در جاهای مختلفی، این در همه انقلابات هم پیش میاد، در انقلاب مشروطه هم پیش آمده بود، در جمهوری اسلامی هم متاسفانه چنین حوادثی پیش آمد. احتمال قوی دارد که علامه طباطبایی اگر واقعا فرموده باشه که در این انقلاب مثلا اسلام شهید شده، ناظر به این مطالب باشه و درست هم باشه، که اون که من هنوزم یادمه که امام خمینی آمدن گفتن آه این کمیته امامی که میگن که این کار را میکنه، این کدام امام است که ما او را نمیشناسیم؟ یعنی امام هم ناراحت بودن از اون اقداماتی که اون موقع انجام میگرفت، بلکه آقایان مختلفی هم پیش امام مثلا شکایت میبردن و امام هم نظرشون این بود که ما باید اینها رو بالاخره مدیریتش بکنیم که این کارها رو انجام میدن. و حتی حالا همین دیگه دوستان با این مباحث تاریخی و فضای مجازی اینا آشنا هستن که آقای بهشتی میگفت که مثلا برخی از این فجایعی که انجام گرفته من حتما رسیدگی میکنم، من حتما جلوگیری میکنم، من تا زندم نمیذارم مثلا یه چنین فجایعی مثلا تکرار بشه یا انجام بگیره. که حالا این همچی بحث های متاسفانه بوده، یعنی الان هیچ کدوممون نمیتونیم دستمون رو بزنیم رو قرآن بگیم اون کارهایی که در 57 58 انجام گرفت اینا مورد تایید اسلام بوده. نه بابا، خیلی از اون کارها متاسفانه ممکن اصلا خلاف شر و خلاف دین بوده باشه. نه اینکه ما بگیم، علما گفتن، بزرگان گفتن، امام راحل گفتن، آقای بهشتی گفتن، دیگران گفتن، اونم که سر جای خودش. و این واقعا حالا یک چیزی نصیحتی من حالا هم به خودم میکنم هم به دوستان میکنم، و اون نصیحت هم این هست که بالاخره ما توجه داشته باشیم، بخوام ما مسلمان هست. من واقعا خجالت کشیدم یک تلویزیونی رفت پیش آقای مهندس عزت الله صحابی باشون مصاحبه بکنه، بعد همش هم مسائل سیاسی و اینها رو میپرسید در جمهوری اسلامی. آقای مهندس عزت الله صحابی برگشت پیش گفت ما مسلمان هستیم، ما بالاخره صحیفه سجادیه هم باید بخونیم، ما این دعا وارد حرف درستی بخونیم، ما مسلمان هستیم، یک چارچوبایی داریم، یک ضوابطی داریم، یک ادبیاتی داریم، یک فرهنگی داریم، اونا رو نمیتونیم ما نادیده بگیریم، و اینطور نیست که ما آزاد باشیم که هر کاری دلمون بخواد انجام بدیم. خداوند به حق محمد و آل محمد همه گذشتگان ما مورد رحمت و مغفرت قرار بدهد، این بزرگانی که اسمشون رو در این جلسه بردیم غرق رحمت الهی بفرماید، و این بلایایی که مردم ما دچار اون هستن انشاءالله این بلایا را از این مردم برطرف بگرداند، به محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد. خب خیلی ممنون از مباحث خیلی خوب جناب آقای دکتر یزدانی مقدم، همچنین عزیزانی که در جلسه حاضر بودن، آقای دکتر بدرآبادی، آقای کاظمی و همچنین دوستانی که به صورت آنلاین در خدمتشون بودیم. تشکر میکنم از عزیزان همچنین سوالاتشون، و جلسه رو به پایان میبریم. انشاءالله هفته بعد ما جلسه بعدی اون هست که اقتضاعات و الزامات حکمت متعالیه برای ساخت دولت اسلامی، که در خدمت حجت اسلام جناب دکتر مهدی امیدی هستیم. انشاءالله از عزیزان تقاضا میکنیم که در اون جلسه هم حضور داشته باشن، انشاءالله که بس خوبی پیش رو خواهیم داشت. مجدد تشکر میکنم از همه عزیزان. بله ظاهرا نیستن چون تو جلسه، آره چون من نگاه کردم آفلاین و حضور ندارن و دیدم حالا
بله.
خب جلسه رو با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد.